سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست مطالب و نکات فناوری اطلاعات از کانادا ارائه می شود. با اپیزود 55 رادیو بیدار با شما هستیم. امیدوارم حالتون خوب باشه و در مسیر موفقیت قرار داشته باشید. در پادکست 55 گفتگوی گروهی داشتیم با تعدادی از دوستان برنامه نویس و مواردی چون پیدا کردن اولین کار و سختی های اون و برخی دیگر از تجربیات کاری مورد گفتگو قرار گرفتند.
سلام، شب همه دوستان بخیر. خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون که تشریف آوردید. امشب یه دوره همی داریم برای اینکه در مورد تجربیات کاری صحبت کنیم. بیشتر سعی میکنم که شما دوستان عزیزان این صحبت رو ادامه بدید. خیلی خوش آمد میگم به همه دوستان. یه مقدمه‌ای که من بگم، از حدود سال 2016 که این گروه برقرار شده، یکی از اهدافش هم همین بوده که دوستانی که میتونن کمک بکنن برای کاریابی توی شرکت خودشون موقعیت کاری وجود داره ارجاع بدن. خب اون زمان که اکثر جلسات حضوری بود، ولی بعد از کووید که دیگه جلسات به صورت مجازی شده، شاید خیلی راحت‌تر هم برگزار شده تو این سالهای گذشته. نزدیک 54 تا جلسه داشتیم توی این یک سال خورده گذشته، که امشب هم جلسه 55مه. ولی خیلی خوشحال میشم که دوستانم تجربیات کاریشون رو به اشتراک بذارن، تجربیاتی که داریم از محل کار به اشتراک بذاریم، هم برای سختی های پیدا کردن کار، همینی که کسایی که کار دارن. البته توی جمع من استاد بشاش هم میبینم که حکم آوردن که حالا خیلی روی انترپرنورشیپ هم تاکید میکنن و مثلا آموزش های خیلی زیادی دارن توی هم اینستاگرام هم مثلا سوشال میدیا های دیگه. بتونیم که از این هم تجربه کار پیدا کردن، هم تجربه کار ساختن بتونیم که تو این زمینه ها صحبت بکنیم امشب. توی گروه خیلی وقت پیش، این گروه کانادا IT Job Improvement، یه نظرسنجی گذاشته بودم که دوستان چند درصد کار دارن و میخوان که به دوستان دیگه کمک بکنن، یا برعکس اولین کارشون هست و میخوان اولین کارشون رو بگیرن. چون کار اول گرفتن معمولا خیلی سخته، حالا با آداپته شدن با قوانین کاری کانادا خودش یک مهارت به اصطلاح خاصی میخواد که آدم کار اول رو بتونه بگیره. بعد که کار اول گرفت، معمولا کار دوم به بعد دیگه راحت تر هم میشه. و خیلی دوستان مثلا تجربه اینا دارن که خیلی سریع اینجا میدونن که از کار با یه شورت نوتیس که حالا به صورت قانونی 2 هفته‌ایه، خیلی راحت کارمند رو بیرون میکنن، و یا کارمند خیلی سریع از اون شرکت بدون هیچ وابستگی از اون شرکت میاد بیرون. این رو هم جزو به اصطلاح این تجربه کاری باید که گفت و پیش رفت. خب از دوستان اگر که هر کدوم که تمایل دارن که شروع بکنن که خیلی عالی میشه. اگر که کسی آماده نبود، من یه مثلا مختصر توضیحات مقدماتی بدم.
من میتونم صحبت کنم؟
بله بله حتما، خیلی هم عالی.
من لیسانس مهندسی کامپیوتر دارم از ایران، ولی توی بانک کار کردم، یعنی تو رشته IT نبودم. اینجا که اومدم یه دوره بیزنس اینتلیجنس خوندم، الان 4 ماه دنبال کار میگردم. حالا چی توی همین بیزنس اینتلیجنس و هم توی فاینانشیال انالیست و یا اکانتینگ انالیست اینا، ولی هنوز پیدا نکردم. واقعا هم از هم دوستانی که توی این گروه هستن یا آدمای دیگه خیلی کمک گرفتم، چند بار لینکدینم و سوم و بهتر کردم، ولی حتی یه اینترویو هم نگرفتم. اصلا نمیدونم واقعا این همه یعنی کار اول گرفتن سخته یا مشکل از منه، چون که دو تا فیلد مختلف بودم. نمیدونم حالا بقیه دوستان 100% آیتی هن، همچین تجربه ای دارن یا نه. ممنون میشم لطف کنی کمک کنی.
خیلی خیلی ممنون، متشکرم. راستی مونترال تشریف دارید یا تورنتو؟
نه من مونتریالم، دوست دارم برم ونکوور به خاطر اینکه فرانسه نمیدونم، ولی اونجا هم خب اپلای میکنم، اونجا هم خبری نیست، یعنی فرق برام نمیکنه. اگر اونجا جا بگیرم میرم، حتما موو میکنم.
خیلی ممنون. از دوستان کسی تو حوزه دیتا ساینس یا بی آی تجربه کاری داره تو این گروه؟
اگر اجازه بدیم من هم صحبت کنم پرو حرفای خانم سامانتا. ببینید من هم دقیقا همین مشکل رو دارم. من حالا از هلند اومدم. هلند من 2 سال سابقه کاری بی آی و پاور بی آی و دیتا انجینیر، اجور دیتا انجینیر داشتم. من الان 5 ماه نتونستم حتی یک اینترویو تو تورنتو بگیرم و من زمینه کاریمو شیفت دادم به سمت فول استک دیولپمنت و کورس‌های آنلاین دارم میگذرونم و امیدوارم که در این زمینه بتونم کاری پیدا کنم و همزمان هم برای بی آی اقدام میکنم. بعد سرتیفیکیت خود مایکروسافت هم گرفتم ولی حتی اینترویو هم نتونستم بگیرم و برای من هم شرایط کاری خیلی عجیبه که چرا اینجوریه. ممنونم.
بله خیلی ممنون، متشکرم. شما هم که فهمیدید که مونترال تشریف دارید یا؟
من تورنتو هستم.
تورنتو هستید، بله. من فکر میکنم که تو این گروه کانادا آیتی ایمپروومنت، اگر که همه دوستان اینجا تشریف دارن، لینکدینشون رو بفرستن، چون تو لینکدین خیلی مشخصه که هم تجربیات کاری هم شهر. و حالا باز از دوستان خواهش کرده بودم که هر کدوم از دوستان که شرکتاشون پوزیشن باز داره توی گروه بذارن. خیلی از دوستان زحمت میکشن، ولی باز اینجا هم باز تاکید میکنم که اگر هر دوستی شرکتشون پوزیشن کاری داره اینجا بذارن که به عنوان ریفر بشه که اعلامش کرد. من خیلی دوست دارم که میکروفون دست دوستان باشه که بیشتر صحبت بکنن. البته توی اپیزودهای قبلی که چند مرحله در مورد کاریابی اینا داشتیم، یه سری نکات ها گفتم و حالا دوستان دیگه هم باز اشاره کردن. اشتراک تجربیات ها بگن و بتونیم که از تجربیات دوستان استفاده بکنیم.
من میتونم یه چند کلمه صحبت کنم؟
بله خواهش می‌کنم.
خدمت هر شب اول سلام میگم خدمت همه دوستان. من حدود 8 ماه پیش درسم رو تموم کردم توی مونتریال و هیچ گونه سابقه آیتی قبلا نداشتم. حالا بماند که چطور آیتی انتخاب کردم و اومدم خوندم، خب این یک داستان خیلی مفصلیه که فکر نمی کنم بگنجه، ولی از اون موقع دارم جستجو میکنم و اوایل یه خورده بهتر یه 2-3 تا اینترویو گرفتم، ولی خب به حال تجربه نداشتم توی اینترویو و رد شدم. ولی حدودا میتونم بگم 3-4 ماه اخیر، 5 ماه اخیر هیچ گونه اینترویو نداشتم. یک بخش از این ماجرا من فکر میکنم که کاملا عمومی، یعنی ارتباطی به در واقع صلاحیت افراد نداره. همین الان من حدود یک چند دقیقه پیش قبل از اینکه جلسه شروع بشه یک لینکی از CBC گذاشتم، خبر امروز هستش، اینه که بسیاری از شرکت‌های کانادایی دارن حتی لی‌آف کردن، حتی شرکت‌های بزرگ. و حالا چه اتفاقی افتاده؟ این که خب وقتی کار ریموتی شما میتونی از جاهای مختلف احتمالاً در واقع کارمند داشته باشی. افراد زیادی تو این دوره پاندمیک در واقع اومدن آیتی خوندن. یه سری خب مهاجر بیشتر اومده، مخصوصا اگه نگاه بکنیم تو همین مونترالی که ما زندگی میکنیم که من قبلا اصلا هیچ هندی نمیدیدم، الان خیلی زیاد شدن دانشجویان بین‌المللی هندی. مخصوصا این ماجرا باعث میشه که کار برای جونیورها، کسایی که تازه میخوان شروع کنن، سخت‌تر میشه. مخصوصا حالا نداشتن چی میگه، اگه فرانسه‌تون هم خوب نباشه، اینا خوب همشون مزیت بر علت میشه. این تجربه من بوده. حالا
من علی هستم، یه 10 ماه پیش اومدم مونترال، نزدیک 15 سال سابقه برنامه‌نویسی تو ایران داشتم، هیچ مدرک در واقع هیچ مدرکی هم تو کانادا نگرفتم. تو مونترال فرانسه هم واقعا بلد نیستم، ولی تجربه میخوره متفاوته، برای اینکه من بعد چند وقتی اومدم اینجا و در واقع لینکدینم فعال کردم، یه ریکروتری به مراجعه کرد و همون یه مصاحبه برام ترتیب داد با یه شرکتی به اسم سوسیته ژنرالی، بانک بزرگ سرمایه است در واقع. همون مصاحبه اولم گرفتم و یه 7-8 ماهی کار کردم، ولی خودم اومدم بیرون برای اینکه این شرکت میانی بین من و شرکتی که در واقع کلاینت من بود یه خورده کلاهبردار از آب درآمد، در واقع سر قولا به هم داده بود که عمل نکرد و من تصمیم گرفتم که بیام بیرون و الان یه تقریبا قبل سال نو اومدم بیرون. ولی از هفته پیش که تقریبا یه هفته 10 روز پیش که تقریبا در واقع جابا داره در میاد بعد از تعطیلات، دوباره اقدام کردم برای ارسال رزومه و تو این هفته هم 2-3 تا مصاحبه دارم. حالا نمیدونم ماجرا چیه، شاید یه درصد به رزومه رفت داره و رزومه نویسی، نمیدونم، شاید به خاطر اینکه حالا من یه چند سال تو ایران تجربه دارم، ولی من هیچ تجربه خارجی در واقع نداشتم توی کانادا و غیر از این 7-8 ماهی که با این شرکت سوسیته ژنرال در واقع کار کردم. بازم تاکید میکنم اصلا فرانسه بلد نیستم. الان هم تمرکزم گذاشتم بیشتر رو کار ریموت و شرکت های آمریکایی و حالا باید ببینم این هفته چی میشه. مطمئن نیستم که بتونم واقعا دوباره یه پوزیشن جدید رو سریع بگیرم، ولی احساس میکنم که درسته که یه سری لی‌آف صورت گرفته و اینا، ولی همچنان میشه یه خورده با وقت گذاشتن یا با شاید با اصلاح رزومه در واقع اینترویو گرفت. حالا باقی ماجرا رو دیگه نمیدونم.
دوستان دیگه هم
سلام. دوستان صدا من میاد؟
بله صداتون هست.
سلام به همگی، شبتون و عصرتون بخیر. من خواستم میخوره تجربه در واقع خودم بگم و دوستانی که در واقع توی حوزه نزدیک به خودم بودن برای کاریابی. خب من تقریبا 2 سال پیش که اومدم کانادا تجربه کار توی ایران داشتم و یه فرایندی شروع کردم برای کاریابی. اون دوران خب دوران خود کووید بود، یه مقدار متفاوت بود کلن فضا برای کار پیدا کردن، ولی خلاصه‌شو بخوام بهتون بگم، مهمترین چیزی که کمک می‌کنه در پیدا کردن کار اینه که شما رزومه‌تون با اون شهر شغل تطابق بالایی داشته باشه. یعنی اگه یه سری کلید واژه‌ها هست که توی اون شهر شغل وجود داره، شما حتما سعی کنید توی رزومه‌تون اون کلید واژه‌ها رو استفاده بکنید. چون کسایی که معمولا این رزومه رو بررسی می‌کنن، حالا 2 دسته، یه عده با نرم افزار کار می‌کنن که نرم افزار با تطابق میده کلید واژه‌ها رو، یه عده در واقع خود ریکروتر ها هستن، اونا هم خیلی سریع رزومه رو نگاه میکنن و دنبال اون کلید واژه ها هستن. پس شما سعی کنید که رزومتون با اون شهر شغل 70-80% تطابق داشته باشه. به همین خاطر قبل از اینکه اپلای کنید برای هر شغلی، حداقل 1 ساعت تا 2 ساعت فرصت بذارید و رزومتون رو تغییر بدید. سعی کنید از همون لغات و از همون جمله ها هم حتی استفاده بکنید، عیبی نداره. حالا اینکه عیناً همش همون باشه ولی شباهت زیاد داشته باشه. خب خود این قضیه به من کمک کرد و من تونستم تو فاصله نچندان طولانی کار پیدا کنم. حالا تو حوزه خاری من یه خورده خاص‌تر بود و به خاطر مسیرم متفاوت شد، ولی این خیلی نکته مهمیه. برای دوستانی که تو حوزه در واقع تازه میخوام وارد این بازار کار بشن، باز یه پیشنهاد دیگه دارم من. خب شما وقتی جونیور هستید احتمالاً یه خورده کاری پیدا کردن سخت‌تره. خب چون شرکت‌ها دوست دارن با کسایی کار بکنن که تجربهشون بیشتر بوده. پیشنهادم اینه که حالا قضیه رزومه رو که حتما پیگیری بکنید، سعی بکنید که خودتون یک سری پروژه هایی که میتونید و حالا مرتبط هست انجام بدید. اگه گیت هاب در واقع اکانت برید رو گیت هابتون کار بکنید، پروژه ها در واقع داشته باشید چون اونا میتونه نمونه خوبی باشه. لینکدینتون فکر کنید خیلی فعال باشید، لینکدینتون بروز باشه، کامل باشه و خودتون شبکه سازی بکنید، جاهای مختلف فروم ها شرکت بکنید، نظر بدید و خودتون فکر کنید آدم ها رو پیدا بکنید، باشون صحبت کنید. یه کاری که تو لینکدین خیلی مفید هست و بعضی از دوستان من به این روش کار پیدا کردن، شما میتونید تو شرکت‌های مختلف با رکروترها ارتباط بگیرید، بهشون پیغام بزنید و بگید که خب من دنبال این کار میگردم و ممنون میشم اگه من نظر بگیرید. احتمالاً از هر 10 تا پیغامتون شاید یکی دو نفر جواب بدن، ولی اگه همون یکی دو نفر جواب بدن میتونه زمینه بشه برای اینکه شما کار پیدا بکنید. یعنی نتورکینگ توی لینکدین خیلی میتونه کمک بکنه، اینو حتما در نظر داشته باشید. رزومه‌تون حتما رزومه دقیقی باشه. یه اصطلاحی وجود داره تو کاناداش میگن رزومه استار، حالا این لغت اگه سرچ بکنید میبینید. رزومه‌تون اگه بر مبنای استار باشه باز بیشتر دیده میشه، یعنی سعی کنید توی رزومه نویسی حتما دستاوردهاتون هم اشاره بکنید، یعنی فقط نگید چی کار کردید، اگه یه توضیح بدید که اون کارتون چه کمکی کرد به اون سازمان یا به اون حالا تیمتون بیشتر دیده میشه و کمک میکنه. عدد رقم اگه بتونید استفاده کنید خوبه، مثلا این کار من باعث شد که سرعت این مثلا دپلویمنتمون 20% بهتر بشه. اینجور عبارت ها خوبه تو رزومه، سعی کنید رزومتون این مقدار نتیجه هم توش ذکر بشه. نکته آخر این که هیچ وقت ناامید نشید. معمولا توی کاریابی یه پروسه پیش میاد، شما ممکنه بعد چند هفته یه مقدار ناراحت بشید، چرا جواب نمیگیرید. بعضی وقتا خب ممکنه بازار هم بهترین وضعش نیست، بعضی وقتا شرکت ها حالا دنبال نیروی خاص خودشون میگردن، ولی این اتفاق میفته. اگه شما رزومتون رزومه خوبی باشه حتما و شبکه سازیتون تو لینکدین قوی باشه حتما میتونید حداقل اینترویو رو بگیرید. حالا بعد از اینکه اینترویو رو هم گرفتید که حالا یه سری نکات هست که اون بعد از اون رعایت بکنید. معمولا توی اینترویو گرفتن خیلی مهمه که شما هم از جهت فنی در واقع تایید بشید، هم از جهت اون دست غیر فنیش، یعنی اینکه کسی که با شما مصاحبه میکنه مطمئن شه شما اون روحیه کار تیمی، اون روحیه یادگیری و اون روحیه در واقع کار کردن تو شرکت رو دارید. یعنی 50% قضیه فنی میشه و 50% موضوعات در واقع غیر فنی میشه. حالا فکر کنم جلسه دیگری حتما دوستان میذارم برای خود اینترویو. ولی تو پروسه کاریابی بازم تاکید میکنم روی رزومتون خیلی کار کنید، شبیه باشه رزومه به شهر شغل، و روی نتورک ها توی لینکدینتون و پیغام دادن به افراد داخل شرکت ها. اینا همه روشایی که جواب میده. ببخشید اگه زیاد صحبت کردم.
خیلی عالی بود، ممنون از شما، تشکر. مرسی دوستان جدیدی هم که تشکر بردن، خیلی خوش آمد میگم. دوست دیگه اگر که میخواد که در این مورد کاریابی صحبت بکنن بفهمن. اگر دوست دیگه آمادگی نداره منم یه سری تجربیات بگم. یه چیزی که نکته‌ای که به ذهنم رسید، یکی از دوستان میگفت که به محضی که شما کار جدیدم حتی پیدا کردی برای کار بعدی حتی اپلای بکنید، یعنی خودتون رو محدود و محصور اون شرکت جدید هم نکنید. خب خیلی از شرکت ها 3 ماه پروبیشن دارن، آزمایش امتحان میکنن که شما برای این شغل فیت هستید یا نه، و میتونن که خیلی راحت عوض بکنن. بعد یک تجربه دیگه هم که خواستم به اشتراک بذارم این بود که یکی از دوستان یه اصطلاحی داشت، میگفت که سعی کنید راننده زیردریایی نشید. این به این مفهوم بود که اگر که ما یه کار خاصی را داریم و اون کار خاص انقدر محدوده که مثل یه راننده زیردریایی میمونه، ما به راحتی نمیتونیم کارمون رو عوض بکنیم، به راحتی نمیتونیم که موو بدیم جای دیگه ای. و اینجا هم میدونید که برای اینکه حقوق بهتر بشه خیلی کم پیش میاد که تو همون شرکت شما بتونید که یه رتبه بالاتری رو بگیرید. نشدنی نیست ولی خیلی کم این پیش اومده. ولی اینی که جابجا بکنید شرکت ها خیلی راحت پیش میاد و این نرم هست واسه همه. خیلی اسکیلاتون رو زیادتر بکنید، ببینید که توی شغلای مختلف که توی اینجا هست چه چیزی بیشتر ترند هست. 2 جلسه گذشته رو گذاشتیم برای اینکه چه تکنولوژیایی ترند هستن توی سال 2022 توی استک اوورفلو، توی سروی که برگزار کرده بود، در حال پیشرفتن، ترند شدن یا اینه که همچنان تاپ هستن، که یکی از مشخص‌ترینشون فریمورک‌های جاوا اسکریپت، همچنان جزو فریمورک‌های بالا هست و محبوب هست. حالا تو بحث‌های SQL تو دیتابیس هم که همچنان غیر از MS SQL ما SQL توی MongoDB به صورت NoSQL خیلی محبوب هست توی دیتابیس ها. دوستان دیگه هم اگر که میخوان که تجربه به اشتراک بذارن بفهمند.
درود آقای نادی و همه دوستان. اگر که اجازه بدیم من یه چند تا نکته بگم. بله، من نکاتی که میخواستم بگم، یکی همین که آقای نادی اشاره کردن در ارتباط با اینکه تو شرکتی که هستیم بتونید برید موقعیت‌های بالاتر، یه آپشنی که در نظر باید داشته باشید به نظرم اینی که اگر به فرض مثال توی شرکتی هستین و یک سال گذشته و شما میبینید که درآمد اون شرکت بیشتر شده نسبت به سال قبل و نیرو بیشتر میگیرن، پس این نشون میده که احتمال اینکه شما بتونید به رتبه‌های بالاتر برید بیشتر هست. ولی یه موقع هست میبینید که نه، امسال گذشت، چیزی نشد، بهتر نشد، یه نگاه به سالهای قبل هم میکنید میبینید نه، اصلا شرکتی خوره چند سال دو ریسشن قرار داره و پیشرفتی نمیکنه. اینجا به نظرم خیلی دیگه نباید سرمایه گذاری کرد روی پیشرفت توی موقعیتی که هستین توی اون شرکت. یکی این نکته بود خواستم بگم. بعد نکات بعدی برای اینترویو، حقیقتش این نکته آقای نادی هم گفت، باز درسته که اگر اون جایی که به خصوص عموماً وقتی میرید، دوستان خود تجربه منم بوده، میریم شرکت اول، خب برای اینکه یه استارتی بزنیم اینجا و بعدش دوست داریم زودتر بریم یه شرکتی که بالاخره حقوق بهتر بده، با کارش راحت تر باشیم، بخوره به دانش و مهارتامون بیشتر بخوره و دست از تلاش بر ندارید و بعد از حالا 3-4 ماه توی اون شرکت جا افتادید بگردید دنبال کارهای دیگه. من خودم کار دومم و بعد از 8 ماه توی کار اولم که بودم پیدا کردم. و اینم نکته بعدی بود. و اینکه آهان، توی اینترویو هم خواستم بگم که بعضی از شرکت ها توی این اینترویو هایی که من داشتم، نه تنها تیم HRی که اول بهتون زنگ میزنن براشون مهمه که شما بدونن چی میدونید از شرکت و ازشون سوال میکنن، ازتون سوال میکنن راجع به شرکت، بلکه توی اینترویوهای بعدی، یعنی من یه شرکتی اینترویو دادم، 3 مرحله اینترویو بود و HR که پرسید توی تکنیکال سوال کوئسشناشون رو پرسیدن، بعدش دوباره 2-3 تا سوال از شرکت کردن و یه مرحله بعدی که بیهیویرال اینترویو بود که اونم همینطور، اونجا دیگه مفصلا دنبال این بودن که من چی میدونم، چقدر پیگیرم. و باز نهایتا یه اینترویو نهایی هم با یه حالت مدیران بالاتر شرکت داشتم که ایشون هم از من 2-3 تا سوال داشتن و حالا نمیگم همیشه پیش میاد، ولی برای من تو چند اینترویو پیش اومد. اینم به نظرم مد نظرتون باشه، چون من خودم حس میکنم اون اینترویو رو شاید اطلاعات بهتری داشتم راجع به اون شرکت، میتونستم موفق تر باشم. و همین دیگه، خیلی وقتتون رو نمیگیرم، گوش میدم، از تجربیاتتون یاد میگیرم.
متشکرم، خیلی لطف کردی، تشکر، مرسی. دوستان دیگه هم اگر که تجربیات رو میخوان به اشتراک بذارن بفهمند.
سلام خدمت همگی، شب همگی بخیر. ممنونم از شما آقای نادی عزیز بابت این تایم و این جلسه و ببخشید من خیلی دیر متوجه شدم و دیر رسیدم به جلسه، عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم، خیلی خیلی خوش آمدید، ممنون.
ممنونم از لطفتون. بنده هم خواستم خدمتتون و دوستان عزیز تجربه کاری خودم رو تو این 18 ماه خدمتتون بگم و کار تخصصی که دومین کار تخصصیم توی کانادا. خیلی کوتاه بخوام خدمتتون عرض کنم، یکی در مورد حالا این فقط تجربه شخصی خودم هست. خب خیلی از ما وقتی دنبال کار میگیم، وقتی خب توی کار تخصصی دوست داریم که حتما توی شرکت خیلی بزرگ، خیلی پر رنگ و لعاب شروع به کار کنیم و فکر میکنیم که برای من که اینطور بود که فکر میکنیم که خب این امنیت شغلی خیلی بالاتره، پیشرفت خیلی بهتر و زودتر انجام میشه و خب رنج حقوقی هم بیشتر. من تقریبا از زمانی که از حالا شغل اولین شغلم که توی کانادا به صورت تخصصی بود با شرکت سی جی آی کار میکردم، خب ما پروژه با بانک ها و شرکت های خیلی بزرگ، پروژه های پشتیبانی آیتی داشتیم. نه تنها این که کارم رو به صورتی از دست دادم که لی‌آف شدم بعد از 8 ماه، نه تنها این که نتونستم حتی دپارتمانم رو عوض کنم، نه تنها این که حقوقم اضافه نشد، ولی این اتفاق افتاد و خب اون کلمه پرمننت هم زیاد میخوام بگم دوستان مثلا نگران این قضیه نباشن که آره حتما پرمننت باشه و اینا، من تازه فهمیدم که پرمننت به اون معنا نیست که مثل اون حالتی که تو ایران میگفتن طرف کارمند رسمیه. و نکته این بود که حتما نباید اسم شرکت خیلی بزرگ باشه یا خیلی به نام باشه، معقول باشه دیگه، هم از نظر اون سالری که پرداخت میکنن و اون شغلی که هست و شما بهش اقدام میکنید. یه مورد دیگه هم که فکر کنم خیلی خوبه که حالا بیان بشه، من خیلی از حالا دوستان همکاران آشنا دیدم که یه جورایی نمیدونم چطور بگم، رزومه خودشون پیش خودشون خیلی حالا اونو بالا میبرن و این خیلی بد میشه برای موقع مصاحبه. یعنی خیلی از دوستای خودم حتی بودن خیلی چیزا رو تو رزومه‌شون مینویسن در حالی که 5% 10% از اون آگاهی دارن و موقع اینترویو اون اینترویور با پرسیدن یه سوال ساده خیلی زود متوجه میشه که شما توی این کار واقعا تخصص دارید یا نه. پس موقع اپلای حتما به اون چیزی که توی رزومه مینویسید خیلی دقت کنید. نکته بعدی هم که دوست عزیزمون قبل از بنده اعلام کردن، بله برای من تقریبا بیش از 5-6 بار پیش اومده، خب من مصاحبه خیلی زیادی رو دادم حالا به دلایل مختلف و مخصوصا بیشتر زبان فرانسه قبول نمی شدم، ازم میپرسیدن در مورد شرکت ما چی هستیم چی کار میکنیم و خیلی این قضیه انگار واقعا براشون مهمه که دقیقا چی میخوان و یعنی دقیقا شما بدونید که اون شرکت کارش چیه، چه پروداکتی داره، چه چیزی رو پشتیبانی میکنه یا هر کار دیگه رو. این خیلی سوال مهمی میتونه باشه. و بالاخره منم بعد از 9 ماه که شغل اولم رو ادامه دادم تونستم کار بهتر و حالا تخصصی که بود ولی خب تو پوزیشن بالاتر پیدا کنم. ولی خب تقریبا شاید بگم بیش از 50 بار من مصاحبه دادم و از هر مصاحبه برای بعدی ضعف قبلی رو من میفهمیدم و اون ضعف رو کاور میکردم. انقدر طول کشید که نکته‌های خیلی زیادی بود، یکی این که در مورد رزومه بود که رزومه خیلی مهم بود، نحوه اپلای دادن و نحوه دنبال کار گشتن. چیزی که من متوجه شدم تقریبا ریکروترهایی که سراغتون میان واقعا 90%شون فقط به خاطر جمع‌آوری دیتاست و هیچ فرقی با فیک نداره و بهترین شانس به نظر من اپلای کردن توی صفحه لینکدین خود کامپانی هست یا وبسایت خود کامپانی هست که شانستون رو برای استخدام شدن خیلی بالا میبره و نحوه نگارش رزومه که حالا بعد رزومه باید مودیفای بشه بر طبق اون ریکوایرمنتی که توی جاب دیسکریپشن ها هست. ببخشید من یه مقدار به قولم هر روز پس و پیش اگر اعلام کردم خدمتتون عذرخواهی میکنم.
بگم ولی بود ممنون از شما، تشکر، مرسی. دوستان دیگه هم اگر که چون ببینم که دوستانی هم باز جدید پیوستن، موضوع این هست که اشتراک گذاری کارا تو زمینه آیتی، اگر که هر کدوم از ماها تجربه‌ای داریم که به درد دوستان دیگه میخوره اعلام بکنیم تو این گروه و این موضوع جلسه این هست. دوستان آزاد هست هر کدوم که آمادگی دارن میتونن که صحبت بفرمند.
سلام، من اجازه هستم.
بله سلام بفرمید.
خواهش میکنم، من مریم هستم و تازه اومدم تورنتو
الان دانشجوی ترم دوم هستم، ترم یک آنلاین خوندم، ترم دوم رشته Artificial Intelligence و Machine Learning. البته از ایران هم لیسانس نرم افزار داشتم و مستر ای‌کامرس خونده بودم و چندین سال هم سابقه برنامه نویسی دارم فول استک و البته بیشتر بک‌اند روی نود جی اس، جاوا اسکریپت، تایپ اسکریپت، مونگو اسکریپت اینا رو هم بلدم، ولی بیشتر خب دوست داشتم موو کنم به سمت ای آی و ام ال. اخیراً هم چندین تا فرستادم، برای اپلای کردم برای جاب، ولی خب تقریباً هیچ جوابی نگرفتم. ترم پیش ما یه درس رزومه نویسی داشتیم، سعی کردم تقریباً توی همه این مواردی که مثلا میگن که ماشین بررسی میکنه این رزومه و اینا رو هم و خلاصه دنبال یه شغل اول میگردم. حالا من الان که یکی از دوستا گفتن که با این ریکروترهایی که مثلا تماس میگیرم خیلی وقت نذارم روشون، اینو من نمیدونستم. من همه رو یکی یکی جواب میدادم، فکر میکردم که الان خیلی به درد خور هستم، ولی ظاهرا انگار که خوب نبودن. این اگه میشه بیشتر توضیح بدید برام و اینکه نظرتون چی هستش که حالا من جواب اولو اگر که فکر میکنید حالا با توجه به این تعدیل نیروهایی که روی شرکت‌های بزرگ در انجام میشه، اگر تجربه کار حالا غیر تخصصی داشته باشم تو رزومم هم آیا کمک میکنه؟ یعنی مثلا از این جنرال جاب ها اگه برم انجام بدم به عنوان تجربه کار کانادایی به درد میخوره به رزومم اضافه بشه یا نه، یا مثلا همین روند پیدا کردن کار تخصصی رو ادامه بدم؟ مرسی اگر که کسی مثلا راهنمایی کنه.
ممنون از شما. دوستان اگر که میتونن توضیح بدن بفهمم.
من میخواد یه توضیح بدم به این جواب سوالی. خب با سلام دوستان، من مهرپاکم، مت مهرپاک. خیلی سریع بخوام جواب ایشونو بدم. بر اساس خب تجربه شخصی خود من، ریکروترها معمولاً به دو دسته تقسیم میشن. یه سری ریکروترها هستن که توی کمپانی‌های معروفی مثل روبرت هاف و تک سیستم و اینا هستن که خب اینا ریکروتینگ کمپانی‌های خیلی مشهور بین‌المللی هستن، یعنی دفتر تو نیویورک دارن، تو لس آنجلس دارن، حالا تو ونکوور و مونتریال و تورانو هم دفتر دارن. بعد اینا خب کارمند اون دفاتر هستن و میشینن روزانه، مثلا فرض کنید یه پوزیشنی که باز میشه، اینا میشینن روی اون پوزیشن. حالا مثلا بخوام مثال بزنم برای اوور سیمپلیفیکیشن، خیلی سادهش بخوایم بکنیم، مثل املاکی‌ها که وقتی یه خونه لیست میشه توی بازار روش کار میکنن و سعی میکنن لید بگیرن، اینا میشینن شروع میکنن توی لینکدین مثلا سرچ کردن و خب معمولا یه 10 نفر 15 نفر رو به ازای هر اینا کوت دارن یا کوتا دارن یا لیمیت دارن باید پر کنن. و یه سری ریکروترهای دیگه هم هستن که اینا با یه به شکل اینترنال با کمپانی‌های بزرگ کار میکنن، یعنی کارمند خود اون ایمپلویرن ایونچوالی. درسته؟ فرض کنید مثلا شرکت مایکروسافت خودش در واقع ریکروتر خودشو داره. مایکروسافت که نمیره ریکروتر روبرت هاف رو برداره یا تک سیستم یا مثلا جاهای دیگه، اونا خودشون ریکروتر دارن. آمازون همینطور، گوگل همینطور، و حالا یه پله میایم پایین‌تر شرکت‌های میدیم سایز. خب حالا با هر کدوم از اینا باید چجوری با چه استراتژی جلو رفت؟ اون دسته اول، اون ریکروترهایی که تو کمپانی‌های حالا مثلا مشهور زنجیره‌ای کار میکنن، اونا معمولا باید یه مقدار، حالا من نمیخوام مثلا بگم بدبین باشید، ولی یه مقدار کمتر جدی بگیرید تماسشون رو. طبق تجربه شخصی من که خب خیلی با اینا من زیاد کار که سر کار داشتم، و اون دسته دوم یا اون گروهی که برای خود اون شرکت کار میکنن، اونا رو بیشتر جدی بگیرید. میگم حالا لزوما مایکروسافت و فیسبوک و گوگل و اینا نه، همون شرکت های بسیار خوبی هم هستن که لزوماً جز این شرکت‌های حالا فانگ اصطلاحاً نیستن و اونا رو بیشتر جدی بگیرید و واقعاً هم اونا مؤثرن، یعنی اونا رو جز تیم خودتون به حساب بیارید، چون اونا تلاش میکنن شما رو هر جور شده کارتون رو جلو ببرن و شما آفر رو بگیرید. آفر رو که بگیرید بعد از 3 ماه آزمایشی رو پشت سر بذارید، یه بخشی از درصدی از حقوق شما رو، نه به معنی که مثلا از حقوق شما برداشت میشه، نه، حالا یه درصدی هستش که اون کانترکشن کانترکتی که بینشون هست رو در واقع کامیشن میگیرن دیگه، مشروط به اینکه اون فردی که جذب شده 3 ماه آزمایشیش یا حالا اون دوره آزمایشی پروبیشن پیریدش رو طی کنه. اونا واقعا موثرن، یعنی شما اون ریکروترا رو نه تنها جدی بگیرید بلکه باهاشون خیلی سعی کنید خوب کامیونیکیت کنید، خودتون رو تو تماس اول خیلی خوب ارائه کنید، توامندیاتون و اسکیل ستاتون رو قشنگ پرزنت کنید. ولی میگم اون ریکروتینگ کامپنی بزرگ اونا خب داستان خودشون داره. البته این به این معنا نیست که حالا مثلا اگه اونا با ما تماس گرفتن ما بیاییم مثلا اونا رد کنیم یا ریجکت کنیم یا یه همچین چیزی، ولی به این معناست که خب اون فرد، بازم بخوایم اوور سیمپلیفیکیشن کنیم، خیلی ساده سازیش کنیم، اون فرد در درجه اول، اون فرد از اون گروه اول دنبال پر کردن اون لیست روزانه خودشه یا هفتگی خودشه که بخواد بگه آقای مثلا هایرینگ منیجر من به شما 10 تا لید دادم این هفته. درسته خیلی دیگه به کم و کیف این که حالا سرند کنه دقیق بشه اسکیل ست های شما رو با اون اجاست کنه، نه اون خیلی چیز نیست، یه چیز جنرال چک میکنن میرن جو. ولی خب من شخصا بیشتر جاب آفرهای خوبی که داشتم از این ریکروترهای دوم بودن، یعنی اونایی که با خود کمپانی ها کار میکنن به شکل اینترنالی و اونا اتفاقا خیلی کمک میکنن به شما. این جواب اون سوالی بود که ایشون پرسیدن که ریکروترها چجوری هست. و یه سوال دیگه هم کردن که گفتن که آیا مثلا اگر ما بریم تو این فاصله کارهای غیر تخصصی و جنرال انجام بدیم چی؟ اینم فکر کنم سوال کردن، درسته؟ اونم جوابش این هستش که واقعا خب این کار نشه بهتره، یعنی شما به قول معروف رزومتون خراب میشه دیگه. مثلا فرض کنید یه کسی که به عنوان مثال الکتریکال انجینیر یا سافر انجینیر مثلا بره مثلا چه میدونم بره کشیر والمارت بشه، خب دیگه این خیلی بده دیگه، یعنی عملا شما از جاب مارکت یه پوان منفی بزرگ میگیرید. حتی اگر اصلا اونو تو رزومتون قید نکنید بهتره، مثلا بگید من تو اون مدت داشتم کورس تیمی میکردم، کورس های آنلاین یا حالا کورس های کالج های مختلف. اونم پس جوابش این شد که اصلا این کار به هیچ وجه توصیه نمیشه، چون باید رزومه شما یه رزومه یک دست الائن باشه، خیلی در همسو و در واقع متمرکز روی اون تکنولوژی های خاصی که یه شرکت میخواد. حالا اینا رو به نظر من رسید باهاتون شیر کنم، اگه با سوال بود من هستم. متشکر.
مرسی، خیلی متشکرم.
ببخشید من یه سوال داشتم، گفتین که ریکروترهای خود شرکت ها رو بتونیم باشون لینک بشیم، میتونم بپرسم چطوری میتونیم با ریکروترهای خود شرکت ها لینک بشیم؟
خب این خیلی سوال خوبیه. ببینید لینکدین خوشبختانه یه پلتفرمیه که قسمت سرچش خیلی قویه، مثلا خب خیلی از اپ ها هستن که زیاد سرچ ریزالت خوب و فیلترهای خوبی نداره. شما وقتی که مثلا میرید یه دونه جاب تعریف میکنید که براتون نوتیفیکیشن بیاد به نام جاب الرت توی لینکدین داریم، شما میتونی یه جاب الرت رو دیفاین کنید، تعریف کنید که آقا هر وقت جابی اومد با این کیورد اینو برای من نوتیفای کن بفرست برای ایمیلم. خب وقتی اون میاد مثلا ایمیل، مثلا به عنوان مثال دارم میگم، امروز صبح ایمیل میاد که فلان شرکت مثلا سافر دیولوپر میخواد با این کیوردهایی که تو قرار دادی، مثلا انگولار و سیکوئل و دات نت و مثلا اژور و فلان و بیسار. این وقتی شما میرید باز میکنید میبینید که این شرکت مثلا چه میدونم اسمش هست S&P. وقتی باز میکنید میبینید که این پستینگ رو یه ریکروتر پست کرده. مخصوصا میگم اگر مال اون شرکت های مثل روبرت هف و اینا نباشه، یعنی کاملا مشخصه اینو کی پست کرده، یا پایین اون جاب پستینگ که برید میفهمید که اینو کی قرار داده. احتمال خیلی زیاد اون فردیه که ریکروتر اون کمپانیه. پس بنابراین ما یه هایرینگ منیجر داریم که در واقع بعدها خواهد شد مدیر مستقیم شما تو این پروسه. یه ریکروتر داریم که اون میشه در واقع جایی که شما اون کمپانی رو تاچ میکنید برای بار اول. حالا تو این فاصله هم که خب چندین نفر شما رو میت میکنن برای اینکه شما رو ارزیابی کنن، حالا جزء اون کمیتی هستن که هایرینگ تیم هن، توی اون تیم جذبن به قول خودم. بنابراین برای اینکه بخواید اونا رو پیدا کنید باید وقتی جاب رو لینکدین پست میشه، به نظر من تمام بیشتر تمرکزتون رو روی لینکدین بذارید. اگه کسی از من سوال کنه که شما توی کدوم یکی از اینا رو توصیه می‌کنید، به نظر من لینکدین بهترین جاب بورد لینکدینه. اتلیست یعنی اکراس کانادا ان یو اس ای بهترینش همینه. برای اینکه شما اولا رو فیلترهای قوی داره، بعد جاب الرت میتونید بذارید، بعد کمپانیایی که میان تو لینکدین پست میذارن جدیان، یعنی واقعا دنبال نیرو میگردن و اینا هزینه میکنن برای پست کردن این آگهی ها و واقعا یعنی دنبال نیروان، وقت تلف، دنبال وقت تلف کردن نیستن، نه وقت خودشون رو تلف میکنن نه وقت نیرو رو.
یه سوال دارم من. شما میگید واقعا دنبال آدم پیدا کردن، یعنی کارمند یا به حال نیرو پیدا کردن، نیرو متخصص، چرا اینقدر این پروسس اینقدر سخته؟ نمیدونم شما برو اینو پیدا کن اونو پیدا کن، یعنی خیلی الان چیزی که شما با من گفتی، یعنی واقعا آدم بره سراغ مسائل بلک هول و چه میدونم فیزیک کوانتوم، خود راحت‌تر تو پیدا کردن یه جاب ساده تو کانادا.
نه ببینید اینطور نیست. توی کانادا همیشه ورود به یه سکتور و صنعت مشکله و سیستم جوری طراحی شده که، یعنی اینو من به عنوان یه چیزی کلانشو دارم میگم، جوری طراحی شده که ورود مشکله، ولی وقتی شما وارد شدی دیگه توی دریایی قرار میگیری که thousands of opportunity جلوی شماه. حالا برای اینکه اینو سادش کنیم یه استراتژی هایی وجود داره که حالا در این مجال شاید نگنجه که توی این بحث امشب ما، حالا شاید بعدن من و آقای نادی بتونیم برنامه ریزی کنیم بتونیم اینا رو بیشتر بشکافیم، ولی به طور کلی موضوع از این قراره که اونها واقعا دنبال فردی هستن وقتی استخدام میکنن از روز اول یا هفته اول بتونه کارو پیکاپ و بتونه کارو دست بگیره و خودش مدیریت کنه، اون تسکا و کیسایی که بهش اساین میشه رو بدون کمک از کمترین کمک حداقل بگم با حداقل سوپرویژن بتونه جلو ببره. موضوع اینه، یعنی موضوع این نیست که واقعا اونا بخوان یا مثلا بخوان نیرو. نه الان با دیروز من یه میتابی برگزار کردم تو ونکوور، یکی از دوستان داشت میگفتش که ریسشن مثلا شاید به خاطر این موقعیت ها کم شده و اینا. بله ریسشنه، ولی تو این بیشتر کمپانی های بزرگ و تحت تاثیر قرار داده، مثل مایکروسافت، آمازون، گوگل، فیسبوک، نتفلیکس، توییتر، اینا. ولی از نظر در واقع شرایط کلی شرکت های کوچیک و متوسط میدیم سایز، اونا یه برنامه ثابتی داشتن، در خیلی متاثر قرار نگرفتن، مگر اینکه مثلا یه پروژه دولتی بوده
اون مثلا دولت اونو کنسل کرده که اونم تعدادش مگه چند تاست؟ منظور این که این قصه ریسشن اصلا مال این ماه و ماه گذشته و هفته قبل نیست، این یه چیزی بوده که قبل همون سال 2020 شروع شد و همین الان هم ادامه داره. یعنی شرکت ها الان میدونن دارن چی کار میکنن، چون ابتدای اون بحران ما الان نیستیم، ما اواسط بحران که هیچ ردش هم کردیم، ما تو نیمه دوم بحرانیم به نظر میرسه. برای همین اونو زیاد ملاک قرار ندید، به اون موضوع فکر نکنید که حالا ریسش. شرکتی که در واقع تب آگهی و جا پستینگ میذاره دنبال نیروه، واقعا نیرو نیاز داره که کارش حل شه. امیدوارم جوابتون رو تا حدی داده باشم.
ممنون از توضیحاتتون. من یه سوال دیگه داشتم، میتونستم میخواستم بدونم من با توجه به حالا سابقه‌ای که دارم، هم الان یعنی تجربه دارم توی بک‌اند دیولوپینگ و مثلا برنامه نویسی، و هم که خب حالا جدید میتونم به عنوان جونیور دیتا آنالیست اپلای کنم، خواستم رو کدوم این یکی ها من فوکس کنم از الان بهتره، یعنی با توجه به بازار کار و اینا کدومش واسه شانسش بهتر هست؟
خب این سوال خیلی خوبیه، همیشه مخصوصا توی جاب مارکت هایی مثل کانادا و آمریکا توصیه شخصی من، یعنی شخصا فکر میکنم که دنبال جابی برید که شما توش قوی هستید، برای اینکه اوردی این مارکت کامپتیتیوه و شما باید بدرخشید در کنار مثلا اپلیکنت های دیگه، درسته؟ پس باید اون تول اسکیل ست های که توش درخشان هستید و خیلی خوب هستید رو بتونید ارائه بدید. وقتی که رفتید وارد مارکت شدید، حالا اون موقع است که میگیم که حالا من اومدم توی این کمپانی وارد مارکت شدم، مثلا 2-3 سال گذشته، حالا میخوام یه مقدار اورینتیشنم عوض کنم. به هر حال at the end of the day ریسک شما میره بالا وقتی شما میخواید برید یه کاری که توش کمتر تجربه دارید وارد مارکتش بشید. خب بله، there is chance که همیشه شما بتونید اونو بگیرید اون کارو، نمیشه که بگیم اصلا شانسی ندارید، چرا ممکنه برید چه بسا اون کارم بگیرید، ولی از نظر آمار و احتمال بهتره روی کارهای تمرکز کنید که توش تجربه قبلی دارید.
متشکرم.
یه سوالی هم یه آقایی کردن، بعد دیدم یه نفر جواب دادن، منم رون میخواستم تأکید کنم جواب هم آقای سجاد هم خانم آزاده است هم خانم مریم. ببینید شما باید، اون آقایی که قبلا توضیح دادن این نکته خوب گفتن، شما باید رزومتون رو کالیبریتد کنید یا کالیبره کنید، یعنی اینکه تیونش کنید برای هر جابی که میبینید. حالا حرف ما این نیست که دروغ بگیم، نه ما که دروغ نمیخوایم بگیم چون بعدن برای خودمون درد سر میشه. ما باید اون توان اسکیل ست هایی که یه کمپانی توی پوستینگ بهش اشاره کرده و دنبال نیروه، روی اونا بعضی مواقع اشعهمون یا اون نورافکنمون رو بگیریم رو اونا، یعنی این اون جمله‌ای که می‌بینی تو جاب پوستینگ هست، گاهی لازمه که اونو روش بیشتر مانور بدی. چرا؟ چون هایرینگ منیجر وقتی رزومه شما رو می‌خونه، یه جایی من اینو می‌خوندم توی آرتیکلی بود، زیر 1 دقیقه تصمیم می‌گیره شما رو دعوت مصاحبه بکنه یا نکنه، اصلا شما رو شورت لیست دعوت به مصاحبه که حالا بماند، اصلا شما رو رزومه شما قابل تأمل هست یا نه زیر 1 دقیقه. یعنی شما انقدر اون جمله هایی که می نویسید باید برنده باشه، شارف باشه، که باید اونو تو همون 1 دقیقه بتونید، در غیر این صورت میذاره کنار. یعنی رابی را اومده باشی و اصلا جملاتی که خیلی مرسوم نیست گفته باشه، یا اصلا اون اسکیل ستایی که اون دنبالشه، ریکوایرمنت هایی که دنبالشه به چشمش نخوره میذاره کنار، یا اصلا رد میشه. حالا الان که دیگه همه چی هارد کاپی هم تازه نیست که پرینت بگیرن، هم میذارن جلوشون اسکرول میکنن میرن بعدی. پس بنابراین کالیبره کردن رزومه خیلی مهمه. همش باید مثل رادیو که قدیم ما رادیو میخواستیم یه موج رادیو رو بگیریم یه پیچی داشت روش مینوشت تیون. بعضی مواقع مثلا یه روی موجی میخواستی وایسی رادیو قدیمی خشخش میکرد، ولی شما با اون دکمه کوچیک تیونه خشخششو میگرفتی. اون چه کار میکرد؟ میومد توی طول موجای کوچیکتری اونو تیونش میکرد، کالیبریتدش میکرد که در واقع صدا بدون خشخش یا با کمترین خشخش پخشه. اینم همینه، بعد بر اساس اون پستی که میبینید شما اون جملات و اون کیوردهایی که اونو دنبالشن رو روش مانوف بدید یا نشون بدید که در اون زمینه صاحب تجربه اید. بعد یه نکته دیگه هم که حالا من اینا رو حالا میگم، همونطور که گفتم شاید بعدا قسمت شد با آقای نادی یه ایونتی برگزار کنیم، اونم اینه که شما وقتی میبینید یه در واقع ریکوارمنتی یا یک نیازمندی فنی از جانب ریکروتر یا از جانب هایرینگ منیجر اعلام میشه، اگه فکر میکنید با حدود 50% مینیموم 50% اون تکنولوژی یا اون تول رو میدونید، بذارید تو رزومتون. مثال بزنم، مثلا شما اونجا نوشتی که نود جی اس، فرض کن که مونگو دی بی، پوستگرس، من الان دارم تولز و تکنولوژیایی که مثلا الان تو مارکت مرسومه، آمازون وب سرویسز، همینجور برید جلو، مثلا گوگل کلاود پلتفرم، سی آی سی دی پایپلاین، اینا. مثلا شما سی آی سی دی پایپلاین خیلی کار نکردی، ولی 50% مفاهیم اصلی و فاندامنتال کانتینیوس اینتگریشن و دلیوری پایپلاین رو میدونی. 50% یعنی مسلطی. اونو بنویس، بگو آره اینو من بلدم. یعنی میخوام بهتون بگم که خیلی تواضع اونجوری هم به خرج ندید. فرهنگ ما یه فرهنگیه که در واقع تواضع درش یه مثلا یه نقطه اخلاقی به حساب میاد، ولی واقعا تو مسائل فنی تواضع معنی نداره. شما یا یه چیزی رو بلدی یا یه چیزی رو تا حدی بلدی یا یه چیزی رو بلد نیستی. وقتی تا حدی بلدی باید بنویسی بلدم دیگه تواضع نداره که. من خیلی مواقع من چند نفر رو کمک میکردم، میدیدم مثلا میگفتش من داکر رو بلدم ولی اونجوری کار نک. گفتم خب یعنی چی بلدم؟ مثلا میتونی قشنگ توضیح بدی مفاهیمشو کاربردهاشو؟ گو آره کاملا. گفتم خب بچه نمینویسی این خاصه، بنویس دیگه. خب همینجوری یه سری مصاحبه ها رو از دست میدید. یعنی یه خودباوری هم لازمه که داشته باشید. اینم نکته سوم بود که به نظر من رسید، که البته اینا رو باید حالا بعدن روش صحبت کرد دونه دونه. اگر ایونت های دیگه برگزار کنیم اینا رو میتونیم بیشتر بشکنیم. مرسی. سوالی بود؟
ممنون. من یه سوال دیگه هم داشتم، حالا حتما دوستان که حالا لطفا جواب بدن، در مورد این که حالا یکی از دوستان مطرح کردن که حالا از استار استفاده کنین و اکامپلیشمنتاتون رو بگین. خیلی اینجا میگن که مثلا توی رزومتون هم حتی عدد و رقم بگین، آقا من فلان چند درصد افزایش دادم. توی محیط دیولپر ها، حالا من خیلی، ما توی اون جایی که حالا من کار میکردم، ما خیلی مثلا از اینکه ریونیو مثلا شرکت رو افزایش دادیم یا نمیدونم اینقدر فروش داشتیم، خب ما این عددهای مثلا مالی رو خیلی اطلاع نداشتیم، ولی در نهایت مثلا میدونستیم آقا مثلا چه استوری پوینتمون توی این اسپرینت مثلا بیشتر زدیم، مثلا هدفمون رو بالاتر زدیم. خاطر اینکه واقعا چقدر مهمه الان برای رشته ما صحبت خصوص مثلا خاص برنامه نویسا که مثلا عدد و رقم تو رزوممون باشه برای اینکه حالا اکامپلیشمنت هامون رو نشون بریم.
کسی دیگه جواب میده یا من جواب ده؟
بفهمید به نظرم شما.
خب این تجربه بازم شخصیمه که من میگم، حالا هیچ چیز ابسولوت و مطلقی توی اینجور مسائل وجود نداره، به قول معروف راه‌های مختلفی هست، ولی حالا بر اساس اون پرسپکتیو من، from my own perspective، اصولا بله. مثلا یه کسی که کارش project management یا product owner یا فرض کن که اسکرام مستره یا پروگرام منیجر، تکنیکال منیجر، سی تی او، اینا این پوزیشن های این مدلی. اونا بله منم موافقم، اونا بیشتر میتونن اکامپلیشمنت هاشون رو به شکل میجربل نشون بدن، شوکیس کنن. ولی مثلا برای منی که سافر انجینیرم، سافر دیولوپرم، دیتا ساینتیستم، یا فرض کن که دیتا انجینیرم، یا حتی مثلا دیوابسم، حالا دیوابسم چرا یه مقدار میشه روی اون عدد رقم و شوکیس نشون داد و اینا، ولی برای کار دیولوپری منم موافقم که نه، خیلی مثلا ما نمیتونیم بگیم که باگ ها رو مثلا من که نشستم هیچ وقت حساب کنم واقعیت تو این حدود 15 سال که مثلا چند تا باگ رو کم کردم، یا مثلا کاری انجام دادم که فلان بشه. ولی اما و هزار اما، توی اکامپلیشمنت ها شما میتونی اون روش های فنی که اپلای کردی تا مثلا یه تیم بهتر کارش رو اداره کنه و جلو ببره واقعا بنویسید. یعنی اینم هست، یعنی فرض کن که شما اومدی یه فریم ورکی رو اینتردیوز کردی تو دی تیم که اون فریم ورک کمک کرده مثلا شما برید به نکست لول. مثلا من خودم بخوام مثال شخصی بزنم، یه فریمورکی رو توی کمپانی بردم که اون موقع قضیه مال 2016، اون موقع کسی نمیشناخت اون فریمورک رو و اینا داشتن با جاوا سرکله میزدن. البته جاوا لنگویج بسیار قوی و به قول معروف از نظر فنی خب خیلی میشه باش کارهای مختلف کرد، ولی اونا به یه باگای عجیب غریبی خورده بودن. من بهشون یه فریمورک معرفی کردم، خلاصه تونستن اونو توی موبایل دیوایس مختلف اجرا کنن. اونو توی رزومم همیشه آوردم و خیلی هم هر جا من توی این چند سال اشاره میکنم برای هایرینگ منیجرها خیلی جالبه که من اون فریمورک رو موقع آوردم. ولی کمی که نیست، ولی یه چیزیه که انجام دادم دیگه، یعنی اکامپلیشمنت واقعی انجام دادم، ولی اینو میارم. به نظرم شما هم همین کارو کنید. ولی کوانتیتیو خیلی نیست. منم موافقم چیزای مثلا در ارتباط با سافتور مخصوصا شاید کمتر ممکن، حالا یکی بیاد بگه ها نمیشه که گفت حالا اصلا نیست، ولی بیسیکلی یا تیپیکلی بیشتر کار ما، اکامپلیشمنت های ما بیشتر کیفیه. امیدوارم جواب داده باشم.
مرسی، ممنون.
خیلی خیلی ممنون. دوستان دیگه هم اگر که میخوان تجربیات رو به اشتراک بذارن یا نکاتی رو بگن بفهمند.
عذرخواهی میکنم در تکمیل صحبت دوست عزیز، اون دوتا موردی که خوبی که اشاره کردن توی لینکدین، حالا من دقیق تر خدمت دوستان عرض کنم. شما وقتی که یه شرکت خوب رو پیدا میکنید، مثل همون مثلا رابرت هف که یکی از قوی ترین کاریابی ها هست واقعا و خیلی هم موفقه، چون تقریبا میشه گفت که اسپانسر اکثر شرکت های بزرگه، اگر میخواید که آگهی ها رو بگیرین، شما دوتا قابلیت توی لینکدینتون رو باید همیشه حواستون باشه برای هر جاب. توی لینکدین ما دوتا گزینه داریم. وقتی توی جاب شغل رو پیدا میکنین، یه گزینه هست که most common applicant skills هست که شما باید نگاه کنید مثلا اون شرکت اون آگهی 10 تا 5 تا 6 تا اسکیلز گذاشته، باید شما اسکیلاتون تیک بخوره حتما، یعنی مطابق با رزومه شما اون پروفایل شما باشه. و اگر هم میخواید که آگهی های همون شغل رو یا مشابه به همون رو دریافت کنید، یه گزینه هست که تیکش رو باید روشن کنید، set alert for similar job. و یه نکته هم در پاسخ خانمی که پرسیدن در مورد اینکه دیتیلز توی رزومه بنویسیم، ببینید تا حد امکان این یه جور واقعا هنر شماست که اولا که مصاحبه رو بگیرید و به نظر من بهتره که شما در مورد یه دایره وسیع از تجربیاتتون از تخصصاتون توی رزومه بنویسین، ولی با حداقل دیتیل،
که اگر مصاحبه گرفتین این دیگه هنر شماست که توی اینترویو دوم معمولا، چون اینترویو اول چیز خاصی از شما پرسیده نمیشه، یه کانفرم کردن اینترویو بعدیه، یه اطلاعات اولیه از شما میگیرن. خب بعضی هاشون هم یه سری سوالات جنرال میپرسن از شما و بهتره که از این تخصص توی اینترویو دومتون استفاده بکنید که مثلا شما پروژهتون رو توضیح بدید. این که من توی کار قبلیم خب برای هر پروژه من تایم پلانر داشتم، مثلا حالا کار برنامه نویسی، من که حیطه تخصصی برنامه نویسی نیست، من کارم آیتیه. مثلا من کاری که انجام دادم توی یکی از مصاحبه‌ها در مورد دیزاین یه سرور روم بود که من توی اینترویو دوم بیان کردم که آره من از پلانر استفاده کردم، توی چند روز چند تا نود رو مثلا اینستال کردم، چند تا سرور رو مثلا من آپگرید کردم، اینستال کردم، چه سیستم و سرویس هایی رو بالا آوردم. این خیلی مهمه توی مصاحبه دوم، یه جوری میشه گفت که مبهم رزومه رو بفرستید ولی پربار، و وقتی اینترویو رو گرفتید اون موقع میتونید با روان اون اینترویور بازی کنید، که این دیگه هنر شماست که بتونید تمام تخصصتون رو به طرف منتقل کنید که آره من چه قابلیت هایی داشتم، چقدر توانایی دارم برای حالا کارم چجوری پیشرفت کرده. و یه نکته دیگه هم که خیلی به من کمک کرد، حتما قرار نیست که تجربه‌ای که میخواین داشته باشین استخدام یک شرکت باشید. من چند وقت پیش، تقریبا یک ماه پیش، یه شرکت سخت افزاری رفتم برای مصاحبه، مرحله اول و دوم که غیر حضوری بود، مرحله سوم که حضوری بود رفتم شرکت. گفتم مثلا شاید بی‌معنی هم باشه، ولی خب کارشون سخت افزار بود، چون من توی خونه بعضی وقتا تعمیرات کامپیوتر و سرور اینا انجام میدم. من چند تا از عکسایی که حالا از سیستمایی که خیلی های پرفورمنس بودن عکس گرفته بودم قبلا، گفتم که آره من روی این دیوایس هم کار کردم به عنوان یه پروژه شخصی دو سه روزه مثلا. خیلی خوشش اومد، یعنی خیلی واقعا با اون قضیه حال کرد، حتی بیشتر از این که من سابقه کاری قبلیم روش خیلی بولد باشه. یعنی اگر برنامه نویسی هم انجام میدید میتونید به عنوان نمونه کارتون پروژه‌ای که شخصی هم انجام میدید به عنوان اکسپریانس ارائه بدید. و اکسپریانس کانادایی هم که میگن درسته، بهتره کسی که برنامه نویسی میکنه و کارش آیتیه، خب قطعا نباید بگی که من توی ورهاوس کار کردم یا به قول دوستمون کشیر بودم، ولی خب میتونید از اسم همون کمپانی استفاده بکنید. حالا ممکنه خیلی ها بپرسن ازتون چی کار کردید، خیلی هم نپرسن، ولی خب بیشتر این اکسپریانس کانادایی به خاطر این مهمه که خب منم خیلی با این قضیه برخورد کردم که طرف آیا آتنتیکیت شده یا نه از نظر کار در کانادا، از نظر دولت، و اون بک‌گراند چکی که انجام میشه توسط 99% شرکت ها، اون خیلی برای استخدام کننده بعدی مهمه. ممنونم ازت.
خیلی ممنون از شما، خیلی عالی بود، متشکرم. دوستان دیگه هم اگر که نظری دارن یا تجربیه میخوان به اشتراک بذارن بفهمند.
سلام آقای نادی،
بله صداتون هست، سلام.
خیلی ممنون از شما دوستان، تهمتاشون استفاده کردیم. از تجربیات خودم چیزی که جدید یاد گرفتم بود که کمپانی ها دنبال این نیستن که شما رو جذب کنن، دنبال این هستن که اون کسی که نیاز دارن رو جذب کنن. بنابراین خیلی مهمه که حتی اگر چیزی توی رزوممون داریم که به درد اون کمپانی یا به درد اون جاب دیسکریپشن نمیخوره، حتی نیاریمش و دقیقا بفهمیم اونا چی رو لازم دارن. در این جهت یه سری وبسایت هایی هستن که کمک میکنن برای اینکه در بیاریم دقیقا اونها دنبال چه مهارت هایی هستن، مثل وبسایت هایی که ابر کلمات درست میکنن، مثل Word It Out، که حتی تعداد فریکونسی کلمات رو در میارن توی جاب دیسکریپشن. بعد عرضم به حضورتون که وبسایتی هست به نام جاب اسکن که البته حالت پولی هم داره ولی رایگانش تا 5 تا رزومه ما رو با جاب دیسکریپشن مچ میکنه و میگه مثلا تا چند درصد مشابهت داره. و بعدش یه چیزی هم که توی این زمینه حالا نه فقط نرم افزاری ولی کانتکستوال به قول معروف کمک میکنه اینه که ما بتونیم ذهن هایرینگ منیجرها رو بهتر درک بکنیم. من یه دوره از این دوره های لینکدین لرنینگ کوتاه 1 ساعت و خورده‌ای گذروندم که برای HR ها بود، اسمش بود پرفورمنس بیسد هایرینگ. تقریبا 2/3 یا 3/4 اولیه این کورس خیلی عالی بود، کمک کرد دقیقا بتونم از دید HR به رزومه خودم نگاه کنم و به جاب دیسکریپشن ها نگاه کنم، دقیقا بفهمم اونا دنبال چی هست. دوستی که راجع به لینکدین گفتن، کاملا قبول دارم لینکدین خیلی ابزار قوی هست، ولی به نظر من بهترین کار این هستش که یه سری کمپانی ها رو دوستان برای خودشون مشخص کنن، کمپانی هایی که دوست دارن مثلا توشون کار کنن، حالا میخواد بزرگ باشه کوچیک هر سایزی، بعد به طور منظم و دوره‌ای وبسایت اینا رو چک کنن، چون اینطور نیست همجور که گفتن و اینا باید پی کنن به لینکدین که یک جاب رو بذاره توی لیست جاباش و خیلی جاها ممکنه پی نکنن، بنابراین باید وبسایت همون کمپانی ها رو به طور منظم چک کنن. بعد در مورد اپلای کردن، به نظر من همجور که یکی دیگه از دوستان گفتن، یک فایل اکسل درست کنن، هر پوزیشنی که اپلای میکنن رو با یه سری مشخصات خیلی مختصر بنویسن و بعد ببینن که این چه مهارت هایی میخواد، کدوماشو دارن کدوماشو ندارن. وقتی که میبینن مثلا 10 تا پوزیشن هستش که همه یک نرم افزار رو میخوان یا یک مهارت خاص سافت اسکیل رو میخوان، خب کار خوب اینه که بیان روش وقت بذارن، اون مهارت رو یاد بگیرن یا دورش رو بگذرونن. من مثلا این مریم خانوم که گفتن از تورنتو گفتن که دنبال جاب میگردن، الان خودم پشت لینکدین بودم، با اجازتون مریم جون پروفایل شما رو چک کردم، خیلی عالی بود، ولی خب فکر کنم شما استاتوس اقامتیتونم ویزای دانشجویی باشه، کمی اینم ممکنه اذیت بکنه برای کار گرفتن، ولی برای کار اول که سخت وارد بازار کار کانادایی بشین، از استارتاپ ها شروع کنین و از محیط های این اکسلریتورهای وابسته به دانشگاه، مثلا توی تورنتو مارس، ام بزرگ، ای کوچیک، آر اس بزرگ، دیسکاوری دیستریکت که مال دانشگاه تورنتو هست و دانشگاه رایرسون که زونای مختلف داره، اینها جایی هستن که شاید صدها شرکت استارتاپی رو دارن پوشش میدن و شما فقط کافی اونجا برین، خیلی به صورت حالت کولد کالینگ، یک ایمیل بدین، یک رزومه بدین، بگین من این مهارت ها رو دارم. ده ها شرکت، شما برین وبسایت مارس رو چک کنین، ده ها شرکت هستن که دنبال یکی مثل شما میگردن. بعد عرضم به حضورتون که مثلا تو همین صفحه شما مریم جان، در حالی که پر از مهارت های عالی هارد اسکیلز هست، هیچ حرفی از سافت اسکیلز نیست. همجور که دوستی گفتن که مثلا برمیدارن به جای متد استار از یه چیزی که خودشون یه متدی که دیولوب کردن توضیح میدن، یعنی یک تکنیک پرابلم سالوینگ با دیزاین تینکینگ و از اینجور حرفا، سافت اسکیلزه که وارد رزومهشون یا پروفایل لینکدینشون شده. از این چیزا توی پروفایل لینکدینتون بذارین و بیشتر رنگ بهش بدین. یه چیز دیگه ای که شنیدم که خیلی جالب بود این بود که خیلی شرکت های تک حتی به این کار ندارن که واقعا شما بعضی مهارت ها رو بلد نیستین، به این بیشتر کار دارن که ببینن با کالچر اون کامپنی فیت هستین یا نه، و این کالچرال کامپیتنسی خیلی مسئله مهمیه. میگن فوقش اون مهارت رو یادش میدیم، ولی مهم اینه که وقتی میاد توی تیم بتونه با تیم به طور مثبتی تعامل داشته باشه و تیم ورک خوبی داشته باشه. بنابراین بد نیست که بعضی ویدیوها رو در مورد کالچورال کامپیتنسی و کالچورال فیت بودن هم نگاه کنین. حتی اون دوستی که راجع به کار کشیر یا کار جنرال سوال کردن، به نظر من بدک نیست اتفاقا، وای نات. مهارتی مثل کاستومر سرویس رو در بیشتر قسمت‌ها که کاستومر فیسینگ باشه، پروداکت منیجر باشه، اینها بالاخره شما باید با افراد خیلی زیادی سر و کله بزنید. وقتی که توی رزومتون یک جابی با کاستومر فیسینگ، کاستومر سرویس داشته باشین، این به دردتون میخوره. بعد یه چیز خنده‌دار بگم، چت جی پی تی براتون جاب دیسکریپشن رو بدین بهش، بگین سوال اینترویو با این جاب دیسکریپشن چی میتونه باشه، بهتون سوال اینترویو رو میده. یه فیسبوک گروپ هم هست به اسم چالش های محیط کار در آمریکای شمالی، این همه رو به فارسی بنویسین. یه ده بچه های خوبیه، بیشتر آمریکا ولی کانادایی هم هستن، بچه های ایرانی هن، که علاوه بر اینکه خیلی خوب مباحث چالش های واقعا محیط کار رو بحث میکنن و آدم بهترین کار و بهترین پیمنت ها رو هم داشته باشه، لازمه به لحاظ اینجور مسائل، کانفلیکت های محل کار و اینها، مدام اطلاعاتش رو آپدیت نگه داره، به نوعی پروفیشنال ایمپروومنت هستش. یه فایل اکسل بلند بالان دارن از دوستان ایرانی در آمریکا و کانادا که قبول میکنن که ریفرال بشن. شما فقط کافی خودشون توی کمپانی جاب دارن، جاب خوبی دارن و ریفرال شما میشن که شما بتونین از اون طریق سریعتر جابتون رو بگیرین. بعد در مورد رزومه هم نکته آخر اینه که حتما برای اون پوزیشن خاصی که میخواین اپلای بکنین، سمپل آف رزومه، بعد کانادین استایل یا حالا اگرم آمریکایی، ولی خب پیدا کنین، سرچ کنین توی گوگل و ببینین مثلا رزومه های سمپل همون پوزیشن توی اینترنت چه مهارت هایی رو لیست کردن یا اصلا چه جوری پرزنت کردن، اونم خودش خیلی ایده میده بهتون. در نهایت هم حتما حتما با گرامرلی چک کنین، برای اینکه خیلی مهمه چه صفحه لینکدینتون رو و چه رزومتون رو با گرامرلی چک کنین. موفق باشین.
خیلی خیلی ممنون، خیلی لطف کردید. تو من نکات زیادی هم اینجا یادداشت کردم، حتما توی وبسایت و سوشال مدیا هم میذارم با اجازتون، که دوستان دیگه هم که تو جلسه نبودن یا بعدن میخوان خلاصه جلسه رو ببینن، این نکات ها راحت دسترسی پیدا بکنن. و این چت جی دی پی هم که دیگه خیلی ترند شده الان، خیلی سوالای همه رو جواب میده دیگه، کانتنت مینویسه و جوابای خیلی خوبی داره.
فقط من یه نکته ای آقای نادی اشاره کنم، اونم خانم گفتن که برای من مثالی که زده بودم برای اون کشیر سوء تفاهم فقط پیش نیاد. من در واقع اون چی که در مارکت داره میگذره، به هر حال یک سری چیزها هست که واقعا روی زمین، روی کاغذ هست، یه سری مسائل هستش که خب واقعا من دیدم دیگه این ظرف این سالها. بله خب به هر حال مثلا یه شغل مثل کشیر در طول روز باید اونم برای خودش چالش داره، باید به عنوان یه جابیه که باید با انواع اقسام افراد سر و کله بزنه به قول معروف، اون بحثش جداه. ولی ما داریم در ارتباط با یه مارکتی حرف میزنیم که تخصصیه، یعنی شما وقتی دارید میرید یه جایی که هایرینگ منیجر شما مثلا دنبال NoSQL دیتابیس، دنبال چالش‌های مربوط به یه تکنولوژی خاص هست، در واقع پروژه عقب اینا، خیلی اون مثلا فرض کنید اون پوزیشن های اونجوری یا اون در واقع بک‌گراند به درد اون کار نمیخوره، مگر اینکه یه شرکت های کوچیکی باشن که واقعا در واقع اونقدر حساس نیستن روی بک‌گراند شما و روی سوابق ریز شما. شرکت های خیلی خیلی کوچیک، یعنی منظورم شرکت های مثلا زیر 10 نفره، شرکت 4-5 نفره، استارتاپ هایی که مثلا 1 سال شروع کردن، 6 ماه شروع کردن، اونا آره، اونا اتفاقا
اون نکته خوبی بود اشاره کردن. به نظر من افرادی که مثلا روی ورک پرمیتن یا فرض کنین ویز دانشجویی دارن، منم نظرم همینه، باید بیشتر فوکسشون رو بذارن رو استارتاپ ها. اگر زمان کم دارن یا مثلا در مضیقن، دیگه لینکدین شاید مثلا براشون مناسب نباشه. شاید روی سایت هایی مثل ایندید باید کار کنن، یا یه سایت دیگه هم بود اگه اشتباه نکنم واو جابز هست، یه دونه سایتی بود کریر بیلدر هست. اونا استارتاپ ها بیشتر تو اون محیطه، یا حتی مثلا سایت های زیر مجموعه دانشگاه ها یا اینکوبیتور ها، یا اونایی که استارتاپ ها رو کمک میکنن. بعد یه نکته دیگه ای که باز من یادم نره، اونم این که رزومتون رو تک صفحه‌ای کنید بچه ها. یعنی در نهایت یک صفحه یا یک صفحه و نیم. بازم توی ایران مثلا مرسومه که خیلی به قول معروف طولانی هر چیزی رو توضیح میدن. حتی من یادم مثلا الان نمیدونم، اون موقع که ما بودیم ایران دو سه صفحه رزومه مینوشتن. توی اینجا بیشتر رزومه های تک صفحه‌ای و در نهایت دیگه ماکسیموم مثلا زیر دو صفحه، یک صفحه و نیم اینا چیز. اگه شما بتونید رزومتون رو توی یک صفحه جا بدید که یعنی دیگه خیلی عالیه، ایدئاله. و اون مثلا هم که گفتم، این قصه ریفرال هم خیلی مهمه. من داشتم اون دو دسته ریکروتینگ کمپانی ها رو میگفتم، اون میتونیم کاتگوری سوم رو بذاریم، اینکه یکی رو داخل یه شرکت شما پیدا کنید، اون از داخل براتون ریفر بشه. اونم که خیلی دیگه، یعنی مثلا شما رو میاره بالا توی مثلا اون دسته به قول معروف اون رزومه هایی که هستن، شما رو میاره روی لیست، توی صف اینجوری بگم، میاره شما رو قشنگ جلوی صف قرار میده. چون هایرینگ منیجر وقتی ببینی یه کسی از داخل تیم داره بهش یک فردی رو معرفی میکنه، خب با دید مثبت جدیتر میگیرن معمولا. من خودم تو کمپانی که کار میکردم فکر میکنم سه نفر رو ما اصلا همینجوری از طریق ریفرال آوردیم وارد تیم کردیم. دلیلش هم اینه که شما وقتی که یکی رو میشناسی، اون فرد میره یکی رو میاره، اون قابل اعتمادتره. چرا؟ برای اینکه وقتی اون فرد میاد، یه جورایی اون نفر وسط پاش گیره. یعنی خیلی بازم ساده سازیش بخوایم بکنیم، اون برای اعتبار خودش هم که شده نیروی بد نمیاره. برای اینکه اگه به قول معروف اون نیرو خیلی ناجور در بیاد، یه جورایی کردیت اون فردم خراب میشه. بنابراین به این خاطره که نیروی ریفرال تو بعضی از کمپانیا ترجیح داره. یکی مسئله کارچرال فیته، یکی کردیبلیتیه. یعنی اینکه کردیت اون فرد به قول معروف به هر حال براش مهمه دیگه. و در نهایت اینم که گفتیم، اون چیزی هم که من یادداشت کردم، سکند کانکشن ها رو هم نگاه کنید توی لینکدین. مثلا شما توی لینکدین با من کانکتید، با من نوعی، بعد من با یه فرد دیگه‌ای که سرچ میکنید میبینید تو اون کمپانی هستش کانکتم. شما میتونید از من نوعی بخواید که من شما رو کانکت کنم به اون فرد. اینم توی لینکدین خیلی کارایی داره گاهی، و رزومه شما رو مثلا پاس بیا مثلا از شما بخوام که شما از من بخوای که من باعث شم که شما به اون فرد بتونید فرند ریکوست بفرستی، یه کانکشن ریکوست بفرستی که بعدا شما بتونید باش صحبت کنید. و اصولا بخش زیادی از مارکت در کانادا و حتی آمریکا نتورکینگ و پرزنتیشن شما. یعنی من فکر میکنم بچه های ایران در زمینه سافت‌ور و مهندسی نرم افزار به طور مشخص توامندن، بچه هایی هن که میتونن کار رو انجام بدن به خوبی. ولی مشکلی که من احساس میکنم بچه های ما دارن مسئله پرزنتیشنه. یعنی اون چیزایی که باید بگن رو با کیفیت خوب ارائه بدن، و اون چیزی که باید نگن و نگن، این دیفرنشیت کردن اینو گاهی نمیدونن، مخصوصا اونایی که تازه وارد مارکت شدن. چون یه سری چیزها رو شما قدیم تو ایران میگفتیم هر حرف راستی رو نباید زد، یعنی شما دروغ نباید بگی ولی هر حرف راستی هم نباید بزنی، و بالعکسش یه سری چیزها رو باید پرزنت کنی از اکامپلیشمنت هات و از اچیومنت هات و اونا رو یادت میره بگی، یا اصلا تمرین نکردی بگی. چون اینجا میگم سبک مصاحبه فرق داره، هایرینگ منیجر شما رو جذب میکنه که یه باری رو از دوش تیم برداره دیگه، درسته؟ چون شما قراره بری اونجا هفته اول کم کم یه چیزایی یاد بگیری، کانتکس و کود بیس رو بدن دستت، کالچورال فیت همونجوری که اشاره کرد نفر قبلی درست گفت، کالچورال فیت خیلی مهمه. به هر حال شما نباید فردی باشید که وارد اونجا میشید به قول معروف از نظر فرهنگی خیلی متفاوت باشید، و اینکه بتونید همونجوری که گفتم یه بار رو از روی دوش تیم بردارید. حالا به هر حال بازم من هستم، این نکاتی بود که گفتم امشب شاید به درد بعضیا بخوره.
خیلی خیلی ممنون، متشکرم، خیلی لطف کردید. دوستان دیگه هم اگر که صحبتی دارم بفرمایید، هم از جنس سوال هم از جنس نکته.
سلام، میتونم یه سوال بپرسم؟
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
ببخشید مزاحمتونم شدم، چون من از اولش نبودم، نشدم همه صحبت رو، ولی من یعنی ادوانس دیپلوما سنکا کالج خوندم برای کامپیوتر پروگرامینگ اند انالیسیس. تازه روز تفخندش زمانم کار میکردم که اپلای کنم برای کار. با یک خانمی داشتم صحبت کردم، بهم گفتن که خودت دنبال جاب نگرد، توی سایت monster.ca اونجا رزومت روزای دوشنبه بذار، الان روزه شنبه بهت کال میکنن، بذار ریکروتر خودشون بیان سراغت، خودت نرم برای اسپسیفیک مثلا یک جابی که روی ایندید میبینی اپلای کن. حالا اصلا من نمیدونم اپروش خوبیه، چون من اصلا هیچ آیدیایی ندارم، هیچ وقت هم کار نکردم، تازه گریجویت شدم، میخوام شدم کار پیدا کردن.
حالا خلاصه ای که دوستانم اکثرا فکر میکنم بهش روش موافقن، نه یعنی حتما از طریقهای مختلف خودتونم اپلای بکنید. ریکرویتر همجوری که شاید بشه دست بندی کرد، اونا برای بعضی به دنبال این هستن که فقط لیستشون رو پر بکنن و اینی که به چند نفر زنگ بزنن که دیتابیسشون رو پر بکنن اصطلاحا، ولی نه از هر طریقی که شما شده باید که این ماییم که دنبال کار میگردیم، از هر طریقی که شده باید اون کار رو به دست بیاریم و نه این به تنهایی کافی نیست. اگر که ما روی مانستر یا روی سایت دیگه رزوممون رو آپلود بکنیم و اینی که منتظر باشیم که رکرویتر رو فقط به اون مراجعه بکنن.
آها اوکی، مرسی.
ممنون از شما. حالا به صورت حتما حالا ضبط شده این جلسه رو من روی سایت و لینک های دیگه که مطابق جلسات گذشته داریم میفرستم، ولی حالا حتما تو جلسات توی اول جلسه که آقای مهرپاک گفتن یا اینکه دوستان دیگه هم اشاره کردن اونا رو هم گوش بدید، فکر میکنم که خیلی عالیه نکاتی که گفتن. و همچنین موقعی که به نظر من میرسید که حتی ما دو بخش بکنیم، کسایی که کار اول رو میخوان بگیرن، چون کار اول گرفتن یه مقدار سخته و اون شرکتی که میبینه که نیرویی رو میخواد بگیره که قبلا تجربه کاری در کانادا نداشته یه کمی براش ریسکیه، ولی شرکتی که میبینه که یه نفر میگیره که کار قبلی داشته خیلی راحت تر میتونه که بر اساس اسکیل ها و اون تجربه که توی کار قبلی داشته فرد انتخاب بکنه.
آها، مرسی، ممنونم.
ممنون از شما، متشکرم. دوستان دیگه هم اگر که تجربه یا سوال دارن بفرمان.
ببخشید من یک سوال داشتم.
بله،
در مورد اینکه حالا من اولین تجربه اولین اپلای هست که کاری هست که میخوام تو کانادا بگیرم، گفتین که حالا دسته بندی رو مشخص کنیم. من بک‌گراند لیسانسم صنایع است و تو مهندسی صنایع تجربه داشتم، ولی توی سافت‌ور دیولپمنت و به صورت خاص تو فرانت اند دیولپمنت 3 سال سابقه کردم. من توی رزومم فقط سابقه فرانت اند دیولپمنت هم رو آوردم، ولی خب لیسانسم رو هم آوردم و اینکه خب مشخصه که گریجویت شدم. میخوام چون جدیدن یک نفر بهم گفتش که تو تجربه کار مثلا اندستریال انجینیرینگت هم بیار، اونم خوب خوبه نشون مثلا سافت اسکیلاتو قوی کرده. بعد الان با توجه به این که حالا دوستمون مت گفتن که سعی کن یه صفحه نگه داری، من رزومم سعی کنم یک صفحه نگه دارم، میخوام ببینم واقعا چقدر خوبه که من حالا تجربه کار مهندسی هم اصلا مفید هست یا اصلا نیارم. حالا با توجه به حرفی هم که حمید جان زدن، گفتن که چیزایی که مرتبط با اون جاب دسکریپشن هست رو بیارین تو رزومتون. ممنون میشم اگه حالا دوستانه به تجربه نظرشون رو بگن.
بله، این سوال خوبیه به نظر من، مخصوصا توی دومین سافت‌ور انجینیرینگ و نرم افزار. حالا سخت افزار یه مقدار یه کوچولو متفاوته، ولی توی نرم افزار من فردی رو میشناسم که یه فرد سفیدپوست کانادایی هست، ایشون همکار منه. ایشون قبل خیلی هم بسیار فرد پرتوانی از نظر فنی. جالبه بدونید که ایشون قبلا توی ارکسترای ونکوور بودن، یعنی موزیسین بوده ایشون. الان ایشون سینیر آرکیتکته، یعنی تو بالاترین سطح هستش. توی موضوع نرم افزار اصلا همونجوری که همه ما اتفاق نظر داریم، یه دومین خاصیه، یعنی افرادی رو میطلبه که حالا خیلی سلف تات هستن به قول خود اینجایی ها، یعنی خودآموخته یاد گرفتن و نه تنها ریاضی و حالا نزدیکترین رشته ها به نرم افزار چیا هست، همین مهندسی های صنایع و ریاضیات کاربردی و خیلی از رشته های این مدل، کالا کامپیوتر ساینس و اینا، چون اینجا یه سافت‌ور انجینیرینگ داریم، یه کامپیوتر ساینس دیگه، علوم کامپیوتر حالا مثلا در ایران میگفتن، یا مثلا جدیدن فناوری اتلاعات اومد همین ظرف 10-15 سال اخیر. ولی این خیلی اصلا ملاک نیست برای ایمپلویر که مثلا شما ایژوکیشن شما در واقع مثلا حالا اینداستری انجینیرینگ بوده. اگر بتونید به یه طریقی اون یک صفحه‌ای که گفتم خیلی عالیه، اگه بتونید به یه طریقی اون کارهایی که مثلا در زمین اینداستریال انجینیرینگ مهندس صنایع کردید رو همونجور که قبلا گفتم الائن کنید یا همسو کنید روی این موضوع، به قول اینجایی اونو انکر کنید، یعنی اهرمش کنید. خیلی هم اتفاقا، یعنی میخوام بهتون بگم از فرصت، از هر تهدیدی باید به عنوان یه فرصت استفاده کرد. شما فردی بودید که تو اون دومین بودید، یه چیزایی بلدید که اینور بلد نیستن، یه تکنیکای اپتیمیزیشن و بهینه‌سازی و اون اپریشن ریسرچ مثلا مثل تحقیق در عملیات و مدل‌های ریاضی و اینا، اونا به هر حال خیلی به شما دید داده. اونا رو باید یه جوری توی رزومتون به عنوان اچیومنت یا اکامپلیشمنت یه جوری ارائه به خوبی بتونید، یعنی به شکل خلاصه دیگه، نه خیلی حالا طولانی، بتونید یه جوری نشون بدید که به هر حال تو این سکتور، تو اون سکتور کار کردید و به شما به قول اینجایی ها اینسایت داده، یا به قول خودمون بینش داده. چون این اینسایتی که شما از اون مهندسی دارید خیلی کمک میکنه تو نرم افزار. بعضی از پروژه های نرم افزاری آدمایی رو میخواد که مثلا تو زمینه دومین بانکینگ مثلا یا فایننس یا اکانومی یا مثلا صنعت مانیفکتچرینگ، صنعت ساخت و تولید، اینا طرف اکسپریانس یا بک‌گراند داشته باشه، خیلی براشون جالبه. حتی میتونم اینجوری حتی بگم نه تنها بد نیست بلکه خیلی هم خوبه که شما اونجا بک‌گراند دارید، ولی باید بتونید اینو یه جوری به قول اینجا یه آرتیکولیت کنید، بعد بتونید اینو نشون بدید به زبان فصیح و با حالا نه لزوما عدد و رقم،
ولی باید بتونید اینو انتقال بدید بهشون، بفهمن که شما این توانمندی فنی و این بک‌گراند رو دارید. یعنی جواب این میشه که باید حتی اینو استفاده کنید به عنوان یه ابزار که شما تو این دومین مهندس صنایع هم دستی بر آتش داشتید، که خیلی هم خوبه. البته در کنارش باید نشون بدید که بسیار آپدیتید، کورس‌های مختلف گذروندید و همچنان کانتینیوس لرنینگ دارید. باید نشون بدید همین الان من هر هفته یا هر ماه یک کورس آنلاین شرکت میکنم، مدام خودم آپدیت نگر میدارم و پروژه هایی هم که مثلا انجام دادید توی حالا فریمورک های مختلف اونا رو هم باید بتونید ارائه کنید دیگه. یه نکته که حالا الان یادم افتاد speaking of which حالا که صحبت شد، این بحث گیتابه. برای بچه های سافر مخصوصا اگه بتونید یه گیتاب شخصی درست کنید که فری هم هست، اون پروژه های شخصیتون رو، تمرین هایی که حتی انجام میدید تا این حد، اون تمرین های شخصی، اسایمنت های دانشگاه، کالج، یا اصلا کارهای مثلا همین سرگرمی، شما میتونی بشینی یه پروژه تایپ اسکریپت مثلا بنویسی، یه پروژه ریاکت بنویسی، یا با انگولار یه چیز ساده بنویسی، یا با سی شارپ همینطور، یا با اس بی. اینا رو توی گیتابتون بذارید و پرزنت کنید اگه فرصت بهتون دادن. بگید مثلا ببینید این خیلی من با این تکنیک خودم چند بار خیلی موفق بودم. اونم این که اون در واقع کارهای سمپلی که حتی برای خودم تمرین کردم و اونجا من تو ریپوم قرار دادم و اون ریپو رو ارائه دادم. ببینید این خیلی مهمه برای هایرینگ منیجر که بدون شما هندزان اکسپریانس دارید، یعنی دست به کد هستید و فقط مثلا نشستید اونجا مثلا بگید که من چنانم و چنانم. واقعا دارید گیتاب نشون میدید که اینا رو خودتون انجام دادید و اینا رو بلدید و میفهمید دارید راجع به چی حرف میزنید، مخصوصا برای استارتاپ ها. استارتاپ ها کمپانی هایی هن که نیاز دارن به یه نیروهایی به قول خودمون کم ادعا، یه نیروهایی به قول خودمون جویای نام. یعنی مثلا طرف واقعا دنبال اینه که وارد مارکت بشه و دیگه کارشو شروع کنه و اون استارتاپ ها خیلی شما رو درگیر دیتا استراکچر و سوالای ریز فنی و ساختار داده و سیستم دیزاین و اینا یه چیز کلی ازتون میپرسن، ولی بیشتر مثلا نمونه کاراتون براشون جالبه. ولی مثلا یه کمپانی مثل مایکروسافت یا آمازون یا مثلا گوگل، خب شما رو چند مرحله سوالای لید کدی از شما میپرسه یا دیتا استراکچر، ساختار داده، سوالای درخت و تری و بی اف اس و اینا. امیدوارم جوابتون رو داده باشم.
بله، مرسی، ممنون از توضیحات کاملتون. اتفاقا الان من بر گیت هابم، من چون مثلا قبل از اینکه حالا کارم رو شروع کنم توی محیط کار واقعی، خب دوره بود کمپی که گذروندم، خب گیت هابم تقریبا 3-4 سال پیش خب فعال بود و چند تا پروژه توش گذاشتم، ولی 3 ساله که خب هیچ ریپوزیتوری جدیدی تولید نکردم. نه، به من گفتن که چون که یعنی بازی نفر دیگه که اینجا کار میکرد گفتش که چون مثلا جدید پابلیکیشن نداشتی برش داره، اصلا خب خیلی جالب نیست این گیتاب تو گذاشتی. حالا نمیدونم، حالا
هیچ وقت برای ماهیگرای دیر نیست و خب حالا از امشب شروع کنی چند تا پروژه های سمپل بذارید. یعنی یه چیز صفر و یک نیست، یا باید همش مثلا آپدیت باشه یا اصلا همه رو برداریم. نه، همین هم چی کارهایی که اخیراً کردید شروع کنید، از همین امشب فردا بذارید شروع کنید، کم کم هی آپدیتش کنید ریپو رو. بعد از یه هفته دو هفته میبینید که کلی اونجا کد اضافه شده.
ببخشید من یه سوال دارم، شما در مورد استارت آپ ها صحبت کردید، این استارت آپ ها رو چجوری میشه پیدا کرد؟
استارتاپ ها که تو کانادا شما تا دلتون بخواد استارتاپ و دنبال نیروهایی هستن مثل همین شما. انقدر استارتاپ های زیادی هستن که مثلا حد نداره، مخصوصا سمت ایست کوست، سمت شما. من از وست کوست الان دارم حرف میزنم، از ونکوور، ولی مونتریال و تورانو اونجا بیشتر از این ورم هست به خاطر بودجه هایی که دولت گذاشته، سوبسیدایی که به کمپانی های کوچیک میده بیشتر از اینجا. خب توی گوگل کنید
راحت پیدا میشه. سایت های بزنید job postings مثلا startup job posting یا tech job، اصطلاحا tech خیلی کیورد مهمیه، tech jobs in Montreal for startups. مطمئن باشید خیلی میاد الان همین الان. بله
آقا سجاد، ببخشید از ایشون سوال پرسیدم، شما کدوم شهرین آقا سجاد؟
من مونتریال هستم، وست آیلند مونتریال.
تمام دانشگاه مونتریال رو چک کنیم، از مگیل، نمیدونم کنکوردیا، اینا اکسلریتورا، اینکوبیتورا، اینا رو چک کنین و شرکت هایی که توشون ثبت شده دارن، وبسایت دارن، اسم شرکت ها رو دارن، با هر شرکتی هم نوشته که چه نیروی. خیلی وقتا ممکنه ریموت بتونین جاب بگیرین، وبسایت مارس رو در تورنتو چک کنین و اسم شرکت ها رو ببینین، خیلی وقتا اینا رو ریموت میتونین کار کنین. حالا فوقش هم مثلا دو بار در ماه حضوری پاشین بیاین تورنتو برای جلسه ای چیزی اگه لازم باشه، اونجا رو هم چک کنین.
این موضوع ریموتی که ایشون گفتن خیلی درسته. زمانی که من راجع به خودم صحبت میکنم، ما دنبال کار بودیم، میخواستیم کار اولمون رو بگیریم، اصلا موضوع ریموت کار کردن اینطوری بهتون بگم یه تابو بود، اصلا بر نمیتافت ایمپلویر، اصلا یعنی چی ریموت، اصلا معنی نداشت. ولی یه اتفاقی که بعد از پندمیک افتاده، شما میتونید تو مونتریال زندگی کنی ولی ریموت کار کنی برای ونکوور یا بالعکسش. این خیلی موقعیت خوبیه. ما این زمان ما اول میخواستیم شروع کنیم مثلا نبود یه همچین موقعیتی که نیرو از خونه کار کنه، یا مثلا نیرو اصلا یه همچین چیزایی وجود نداشت. بعد این سوالی که خانم حالا گفتن کجاها بگردید، یه سایتی بود من قدیم یادم استفاده میکردم، اسمش بود انجل لیست یا انجل دات سی او اگه اشتباه نکنم. اون انجل دات اون دیگه معروف ترینه. اون تو انجل لیست بزنید تک جابز این مونتریال استارتاپ جابز، اونم خیلی میاره براتون نتیجه، سرچ ریزالت زیادی میاره، چون اون یه دونه خودش یه استارتاپه که کمک میکنه به استارتاپ های دیگه، فکر کنم فیری برای استارتاپ ها پست میذاره. میگم هستش angel.co، بعد میتونید شهرم فیلتر کنید. حالا ریموت هم که ایشون گفتن کاملا صحیحه، ریموت هم اپورتونیتی ها الان خیلی زیاده.
فکر میکنم بیشتر این تو حوزه بچه های سافتویر هستش، چون الان من الان جلوی همین وبسایتم و موبایل انجینیر، پرادکت دیزاینر، این چه چیز هست، یعنی در مورد مثلا آیتی تکنیکال ساپورت اینا هیچی ندارن اینجا.
بله من فکر کردم شما جابتون در زمینه سافتویر هست، اونو حالا شاید دوستانی که در اون زمینه نزدیک بهتر بتونن بگن.
خیلی خیلی ممنون، متشکر. و دوستان دیگه هم اگر که در سوال یا اینکه نکته ای دارن بفرمایند، مخصوصا حالا تو همین بحث استارتاپ ها که الان هستیم.
باشید، من یه سوال دارم اگه امکانش هست.
بله حتما، بله متشکرم.
راستش من میخواستم بدونم که حالا خیلی نکات رو دوستان گفتن و من خیلی استفاده کردم و عالی بود، ولی میخواستم بدونم که حالا اگه یه اینترویو با شدم گفته شده باشه، نمیدونم، من یکم دیر رسیدم، اگه با خود ریکروترا ما اینترویو داشته باشیم، چه نکاتی و مد نظر بد داشته باشیم که بریم جلو؟ چون من یکی دوتا راستش اینترویو گرفتم برای این هفته و دوتاش با ریکروترها هست، یکیش با خود شرکته، اون که تکلیفش یه مقداری مشخص داره، ولی اینی که با ریکروترها هست، اگه چیزی مد نظر دوستان هست که کمکم کنه برم جلو و یه سری تیپ اگه هست که باید بدونم، ممنون میشم که اگه تو این وقتی که باقی مونده. مرسی.
بله حتما. دوستان اگر که نکته‌ای دارن بگن. من ویدیو پادکست قبلی رو که ضبط کردیم دو سه تاشون ممکنه که حتی کاربردی باشه براتون، مثلا پادکست 47 و 46 در مورد کاریابی بود. یه پادکست هم داشتیم در مورد هوش مصنوعی در کاریابی، اونم شاید جالب باشه که. ولی دوستان دیگه هم اگر نکته‌ای دارن بفرمایید.
الان سوالتون به طور مشخص چی بود؟ گفتید که با ریکروتر میخواید مصاحبه کنید هفته دیگه.
تو همین هفته من دو تا مصاحبه دارم با دو تا ریکروتر مختلف. میخوام اگه نکاتی هست که باید مد نظر قرار بدم که بره جلو بدونم.
با هایرینگ منیجر پس با هایرینگ منیجر مصاحبه ندارید، با ریکروتر و مرحله اول کاره.
بله، یه مورد دارم که با هایرینگ منیجره و تکنیکال اینترویو دارم، ولی
درست. در چه زمینه ای میخواید؟ یعنی کارتون چی هست؟ سافر انجینیر هستید یا مثلا
دیتابیس ادمین؟
دیتابیس ادمین. خب خیلی عالیه. اتفاقا تو این زمینه الان موقعیت کاری زیاده. ببینید ریکروتر که اون در واقع گام اول هست، خیلی جای نگرانی وجود نداره، مخصوصا اگر شما رو انتخاب کرده باشه برای مصاحبه. اون فرد فقط شما رو میخواد مطمئن بشه که شما میتونید خودتون رو خوب پرزنت کنید، ریلیونت صحبت کنید، من به قول اینجایی ها یعنی با اون کمپانی on the same page‌اید و در واقع مطمئن بشه که کسی رو داره به کارفرما یا هایرینگ منیجر معرفی میکنه که در واقع مرتبط هست، چون اون بعداً باید خودش جواب پس بده، بگه آقا مثلا شما این افرادی که داری برای من میفرستی اصلا اینا چیه داری میفرستی، میدونی؟ باید اونجا به خود اون فرد نشون بدید که نه واقعا کننده این کار هستید و میدونید در واقع کار دقیقاً چی میخواد، ریکوایرمنتاش چیه، و باید بهش نشون بدید که شما بک‌گراندتون مرتبطه. چون اون ریکروتر که اصلا بحث فنی که متوجه نمیشه که اون تخصصش اصلا نه دیتابیس، نه نرم افزار، نه فنیه، اصلا اون یه چیز در واقع یه اسکرین یا یه سرند کلی میکنه، اونو بر اساس یه کیورد و بر اساس حالا چند تا کلید واژه شما رو انتخاب کرده و میخواد مطمئن بشه فردی رو داره میفرسته که مرتبط و مثلا شما رو دابل چک کنه از نظر اینکه محل زندگیتون مثلا توی همون شهر هستید، یا میخواد چک کنه که ویزا تو از نظر ویزا استاتوس چجوری هستید، بعد اینجور چیزا، یعنی یه چیز جنرال رو فقط چک میکنه. آها یه نکته دیگه هم که چک میکنه، ببینه سالری رنج شما توی اون سالری قرار میگیری یا خیر، یا شما مثلا تنجید. و من توصیه‌ای که دارم اینه که اصلا به هیچ وجه هیچ وقت در جواب این سوال که در واقع what's your salary expectation، هیچ وقت عدد نگید. مثلا نگید چه میدونم x thousand dollars annually.
بله چون من یادمه که یکی دوتا موقعیت رو به خاطر اینکه عدد گفتم از دست دادم، ولی یه چیزی بود تو خود کالجی که ما دوره میگذروندیم گفتن که بگید حتما یا رنج بگید.
به نظرم رنج بگید بهتر اصلا نگید، ولی اگه دیدید که خیلی واقعا اونا دارن به شدت اصرار میکنن رنج بگید. هیچ وقت فیگر نگید. فیگر یعنی یه تک رقم نگید، بگید از این مقدار تا این مقدار
به اضافه منهای 20K.
آره اونم خوبه، ولی هیچ یه فیگر نگه. چرا؟ چون ممکنه ما بیشتر بدن. شما چرا خودتونو از اون چی که اونا به شما بدن بیارید پایین تر؟ اصلا شما who knows، اصلا you never know، اون ممکنه بخواد به شما بیشتر حقوق بده، چرا فیگر شما بهش میدید؟ و همین اینا رو فقط
این تیکنش خیلی سخته.
این ریکروتر فقط همینا رو از شما میپرسه. برای اینکه بفهمید رنج تو رنج اون هستید، کاری که میکنید قبل از اینکه برید اونجا، برید تو سایت glassdoor.ca، سایت glassdoor.ca احتمالاً بشناسید.
بله.
این یه سایت خیلی خوبیه برای اینکه ریویو ها خونده بشه و اینترویو ها چجوریه تو این شرکت و سالری چجوریه. وگرنه این مثلا خودش سایت خوبی نیست که بخوای از این طریق اقدام کنی برای اپلای کردن، ولی یه سایت خوبی که اطلاعات خوبی به شما میده از اینکه اون داخل چی میگذره، کالچر اون فرهنگ سازمانیش چجوریه، آیا ریویو بد براش زیاده، مثلا خیلی ازش بد گفتن از کار کردن در اونجا، یا اینکه چجوریه. و مضافاً اینکه سالری رنج اون شرکت برای یه پوزیشن هم میتونید فیلتر کنه براتون، مثلا میگه برای چه میدونم، بعد بگردید پوزیشن تایتل خودتون رو پیدا کنید. مثلا شما که دیتابیس مین هستید نباید برید سافتور دیولپر سرچ کنید، بعد بزنید دیتابیس ادمین مثلا چقدر میگیره، تقریبا اونجا بهتون یه راف، دقیقا این چیزی که آقای نادی زحمت کشیدن داره بهشون میده، اینجوری یه نمودار میده. ولی اگه دیدید مثلا دیتابیس تازه پوزیشنش تعریف شده که دیگه خب هستوری وجود نداره، تاریخچه‌ای نداره، پس برید سافتور دیولپر رو ببینید، تقریبا یه چیزی دستتون میاد که چقدر بهشون بگید اون رنج. اینه. بنابراین مصاحبه با ریکروتر تقریبا میتونم بگم ساده ترین قسمت فرایند این قصه است.
راستش من خاطرم هست قبل از اینکه پرکتیکومم رو شروع کنم و تموم بشه، یه تجربه ای داشتم که با یکی دوتا ریکروتر من اینترویو داشتم اما پس نشد به قسمت های بعدی. میخوام دیگه تکرار نکنم، میخواستم بشنوم صحبتاتونو.
نه حالا اون موقع ممکنه شما شرایطتون متفاوت بوده، اون موقع شاید دلایل دیگه ای داشته، الان تمرکز کنید رو اد مومنت، به نظر من اونو پاک کنید.
حتما. مرسی.
ببخشید من میتونم یه چیزی بگم؟ سلام.
بله مخلصم، خیلی ممنون.
ببخشید من خیلی دیر وقتم اومدم.
خیلی ممنون از شما.
در مورد ریکویتر خانم پرسیدم، من خودم اون زمانی که 4 سال پیش دنبال کار میگشتم اکثرشون همین طور که آقای فکران آقای متیو آقای مسعود گفتن چیز اصلا تکنیکالشون چیز نیست، یعنی وقتتون تلف میکنن. مثلا حالا ما به سی شارپ دیولپر من چیز میکردم، مثلا میگفت یک برنامه بنویس، نمونه برنامه تو بفرست، یه چیز دیگه هرکی. بهتره که با خود شرکت مستقیم اپلای کنید تا ریکروتر، و ریکروتر هم به شما زنگ زد یا زنگ نزد، نه بخاطر حقوقتونه نه بخاطر اینی که مثلا شما کم گفتین زیاد گفتین، اون برای کمپانی ها کار میکنه. خودتون مستقیم با کمپانی و از من چیز که اپلای کنید خیلی بهتر از ریکروتر. چون مثلا یارو من زنگ میزد مثلا سوال سی شارپ میپرسید، خودش سی شارپ بلد نبود، اون کسی که یعنی یه لیستی جلوش بود سوال سی شارپ میپرسید، مشخص بود که خودش نمیده. همین بلنظر من مقصد اگه رفتم توی بحث تکنیکال زیاد یکم وقت بلنظر من وقت طرف کردم و شاید نشتیم. مرسی.
بسیار ممنونم.
خیلی ممنون، متشکرم. تشکر از همه دوستان. فکر میکنم که دیگه دقایق پایانی باشیم، 2 ساعت حدودا تو جلسه هستیم. اگر که دوستانی باز صحبتی دارن تو این دقایق پایانی بفهمند. و راستی تو این بخش آخر هم خواستم باز دوستانی که آشنا نیستن، سایت bdar.ca، bdar به معنی Business Intelligence Developer Association Registered .ca که حالا به فارسی هم معنی میده بیدار بودن، تو اینجا پادکست قبلی هستش، قابل دسترسیه. و از این بالا هم که لینک سوشال مدیاها رو میتونید ببینید، حالا تلگرام که اکثر دوستان دارن، یوتیوب، اینستاگرام و لینکدین، توییتر و فیسبوک، اکثر پادکست ها در دسترس هست توی همه این پلتفرما و در ضمن توی کست باکس اف ام و گوگل پادکست. این دوتا هم باز جلسات قبلی که ضبط شده در دسترس هست. اگر که کاربردی بود براتون ببینید، حالا تا جایی که شده من سعی کردم حتی خلاصه جلسات ها را هم اینجا بنویسم. بر فرض مثال این پادکست قبلی رو که اینجا میبینیم، متن خلاصه جلسه را من اینجا نوشتم برای دوستانی که فرصت ندارن و میخوان که با یک نگاه ببینن که کدوم بخش بیشتر برشون کاربرد داره. مثلا مثل لید کود که رو بخش تکنیکال صحبت شد جلسات گذشته، اینا را اگر که براشون کاربردی هست از توی این متن ها و توی این وایس بردارن. خب خیلی خیلی ممنون از همه دوستان که تشریف آوردن، دوستانی که نکات گفتن، دوستانی که سوال پرسیدن، خیلی خیلی ممنون. اگر که صحبت پایانی هست دوستان بفرمایند تا بعد خداحافظی بکنیم. خب خیلی خیلی ممنون از همه دوستان، متشکرم. تشکر ویژه از آقای مهرباک، از آقای آرمان جان که تشریف بردن، از آقای عمران خان که خیلی نکات خوبی گفتن، دوستان دیگه که مشارکت کردن، ابراهیم جان که چندین سال افتخار دوستی باشون رو داریم و
امیدواریم که حالا باز جلسات دیگه اگر دوستان خواستن ما میتونیم باز هم در خدمتشون باشیم، تجربیاتی که وجود داره رو باز در خدمتشون باشیم و بهشون بگیم رای بدیم.
خواست بخواهم من یه سوال میتونم بپرسم، وقت هستش؟
بله آقا، من یه چند دقیقه دو سه دقیقه فرصت هست. بله
من تازه اومدم مونترال هستم، شنیدم که این سی نامبر اگه دست نااهل بیفته میتونه خطرناک باشه. خواستم ببینم تو چه مرحله‌ای باید من این سی نامبر خودم رو تحویل شرکت بدم که یه وقت مشکلی پیش نیاد؟
چون مسئله امنیت هست فقط تو مرحله آخر، یعنی اون جایی که دیگه دارید استخدام میشید، اونم برای اینه که فقط حقوق به حسابتون بریزن سی نامبر احتیاج دارن. یعنی به هیچ عنوان نه تنها سی نامبر بلکه حتی تاریخ تولدتونم به روکریتورا نگید. خیلی زنگ میزنم میگن که فقط روز و ماه تاریخ تولدت رو بگو، به هیچ عنوان نگید یا اصلا اشتباه بگید بهشون.
به واحد HR خود شرکت فقط بگم، اون آخرین لحظاتی که دیگه داره کار من تموم میشه، اینترویو ها انجام شده، پذیرش انجام شده، داره تشکیل پروندم انجام میشه، فقط بدم به HR خود شرکت.
بله دقیقا، فقط تو مرحله استخدام میخوان، یعنی آخرین مرحله که دیگه میخوان براتون حقوق مشخص بکنن، ای حقوق بریزن به حسابتون اصطلاحا، اونجا سی نامبر و مشخصات بانکی رو ممکنه بخوان.
ممنونم، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. خب خیلی خیلی ممنون از همه دوستان و اگر که نکته نیست که خداحافظی بکنیم از همه دوستان.
ممنونم محمد عزیز، مت عزیز و همه دوستان که تجربهشون رو شیر کردن. مرسی.
شب شما بخیر.
راستی یه نکته دارم که میخواستم بگم، آقای مهرباک در ونکوور این گروه رو به صورت حضوری هم برگزار میکنن، دوستانی که ونکوور هستن بگن که لینک گروه ونکوور هم در اختیارشون بذارن و به صورت حضوری هم حتی میتونن که این جلسات داشته باشن. مرسی از شما، تشکر، شب همگی بخیر. مرسی، خدا حافظ.
خدا.